بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر و ناصر المؤمنین، و صلی الله علی رسوله و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرج.
خوش آمد عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر تقوی و دوستان حاضر در جلسه. ضمن تبریک زادروز امام هشتم که هویت ملی ما و اسلامیت ناب ملت انقلابی ایران مدیون حضور ایشون در سرزمین طوس هست رو تبریک عرض می‌کنیم. ضمن این تبریک حادثه تلخ شهادت ریاست محترم جمهور جمهوری اسلامی ایران که به قول مقام معظم رهبری وجودشون برای نظام اسلامی ما مقتنم بود، وزیر امور خارجه امام جمعه تبریز، استاندار تبریز و دیگر همراهان ایشون که در اون بالگرد حضور داشتند رو تسلیت عرض میکنم. این گونه شهادت ها در جمهوری اسلامی غریب نیست، با شخصیت های برجسته زیادی رو از دست دادیم و به نظر میرسه که این برگزیدگانی که فرصت خدمت برای جمهوری اسلامی پیدا میکنن جایزه شون هم همینه که به شهادت برسن و به اصطلاح با خون خودشون امضا کنن در واقع فعالیت هایی رو که در جمهوری اسلامی مشغول هستن و مقدمه رنسانس بزرگ اسلامی و تأسیس تمدن جدید اسلامی است. ما دو تا تمدن مطرح داریم، یکی تمدن گذشته اسلامی و یکی تمدن مدرن، که این دو تا تمدن متصلبی هستن که اجازه نمیدن که نوآوری ها درش شکل بگیره و یک جریان جدیدی ایجاد بشه. انقلاب اسلامی در واقع جریان جدید تمدن سازی است که فاصله این دو تا تمدن، که خب یکیش اسلامی بوده دیگری سکولار، ولی به هر صورت زمان به اصطلاح کاراییشون به اتمام رسیده. تمدن گذشته اسلامی تا به تحمل تحولات تکاملی جامعه بشری رو نداره. تمدن مدرن هم که با تنظیمات ناشایستی که داره حرف آخرش رو با زور فقط میتونه بزنه. بنابراین تمدن انسانی نیست که بخواد به اصطلاح با زور مردم رو تابع خودش کنه، یا تهدید یا تطمیع، و این دوتا سازگار با فطرت اصیل و کمال رو به کمال انسانی و جهانی نیست. بنابراین راه سومی لازم هست که همون راهی است که بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی این رو و اصطلاح به ماها نشون دادن، به خوبی با رهبری مقام معظم رهبری در حال ادامه هست و به فضل و کرم الهی با کارگزاران صدیقی امثال حاج قاسم سلیمانی، امثال آیت الله رئیسی و دیگرانی که در جمهوری اسلامی به شهادت رسیدن، امیدوار هستیم که شهدای زنده‌ای که هستن مسیر رو به فضل و کرم الهی ادامه بدن و انشاءالله ما شاهد رسیدن به تمدن جدید اسلامی به فضل و کرم الهی باشیم. کاری که پژوهشگرای تحول در حال انجام هست کمک به حالی همین تحولی است که باید اتفاق بیفته و میدونیم که علوم انسانی امروز تا به توان این کمال رو نداره، بنابراین باید از صدر تا ذیل ما علوم انسانی جدیدی رو تأسیس کنیم با استفاده از تجربه های گذشته. معناش این نیست که بخوایم همه چیز رو نفی کنیم، نمیخوایم از تجربیات گذشته، از تجربیات دو تمدن موجود، تمدن اسلامی و تمدن مدرن استفاده کنیم و راه جدید رو با کمال بخشیدن به خوبی های اونها انشاءالله پیدا بکنیم و به فضل و کرم الهی مسیر نوعی رو در مقابل ملت عالم قرار بدیم که کمالش و استقرارش در دعوا و مرافع و جنگ نباشه، بلکه برعکس کمالش در صلح باشه، کمالش در احیاء عشق و محبت بین انسان‌ها باشه، نه به اصطلاح دشمنی و نقاری که امروز متأسفانه در دنیا برقرار هست. در همین مسیر کرسی‌های ترویجی چندی تدارک دیده شده با توجه به تجربه هم‌اندیشی‌ها و مطالعات 10 ساله‌ای که اعضای محترم پژوهشکده تحول در علوم انسانی دانشگاه شیراز داشتن. این کرسی‌های ترویجی در واقع حاصل تجربیات تک تک اعضای پژوهشکده است که جنبندی‌های خودشون رو از گوشه‌ای از مباحث ارائه می‌کنن، در معرض دید عموم قرار میدن و امیدوار هستیم که کمک کنه به هم‌اندیشی‌های بیشتر با اندیشمندان دیگر و راه و مسیر رسیدن به تمدن نوین اسلامی رو هموار کنه. امروز در خدمت جناب آقای دکتر تقوی، استاد روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شیراز هستیم که تعریفات بسیاری در زمینه تحول در علوم انسانی دارند و نه تنها تعریفات بسیار، بلکه تعریفات تأثیرگذار و وجودشون برای این حرکت بسیار بسیار مغتنم هست. امروز با مبحث منطق علم متناسب با زیست بوم ایرانی اسلامی در خدمت ایشون هستیم که در واقع نقطه آغاز تفکر برای تحول در علوم انسانی متناسب با حرکت جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی در واقع همین جاست، یعنی منطق ها باید تغییر کنه و شکل جدیدی به خودش بگیره تا بتونه کمالی رو که مورد نظر این حرکت عظیم هست رو به اصطلاح هم درک بکنه هم طراحی کنه. بنابراین در خدمت جناب آقای دکتر فقوی هستیم که بعد از صحبت های ایشون جناب آقای دکتر جاجر میزاده دانشیار محترم دانشگاه پیام نور و ریاست محترم این دانشگاه در استان فارس نقل میکنن مطالب رو و همگی بهره میبریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض تبریک دارم به خاطر سال روز ولادت امام رضا علیه السلام و همچنین عرض تسلیت به خاطر شهادت آیت الله دکتر رئیسی ریاست جمهوری محبوب و مردمی ایران و همچنین تشکر میکنم از برگزاری این جلسات و دعوتی که از بنده کردن برای بحث پیرامون مسائل تحول علوم انسانی. خب همونجور که عرض شد، عنوان بحث بنده منطق علم متناسب با زیست بوم ایرانی اسلامی هست که حالا دقایقی میخواییم پیرامون این کمی صحبت رو کنیم. بستر بحث در واقع بحث تحول علوم انسانی هست و تمهیداتی که لازم فراهم بشه تا ما بتوانیم به علوم انسانی اسلامی دست پیدا بکنیم. تصور خود ما این بود که میشه خیلی سریع به این دستاورد مهم رسید، اما بعد از تقریبا 10 سال مباحثه به این نتیجه رسیدیم که فرایند نسبتاً و یا حتی قطعاً موفقی رو طی کردیم، اما نیاز خیلی وسیع‌تر از اون چیزی هستش که از اول به اصطلاح تصور می‌شد. بنابراین حاصل اون چیزی رو که ما امروز شاید بحث می‌کنیم یه بخش مهمی از مسائلی هستش که ما به اون دست پیدا کردیم و همینجور که پیش می رفتیم توی بحث‌های گروهی که داشتیم به تدریج به این نتیجه رسیدیم که تحول علوم انسانی نیازمند پرداختن به لایه‌های زیرینتری از اون چیزی هستش که در واقع نشون میده. در واقع اگه بخوایم بر اساس تعریفی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مثلا مطرح هست، تحول رو در 4 مفهوم به کار بردن: تحول به معنای بروزرسانی، بومی سازی، کارآمدی و اسلامی سازی. خب هر کدوم از اینا تعریف های خاص خودش رو داره، عملیاتی کردنش هم اقدامات خاص خودش رو داره. اصلا به روز رسانی، خب ما بایستی در ارتباط باشیم با آخرین یافته‌های علمی و اون رو در واقع انتقال بدیم به داخل کشور. این بیشتر مفهوم به روز رسانی این هست. بومی سازی که در واقع در به روز رسانی ما اصل دانش رو دست نمیزنیم، یعنی اصل پیشفرض‌ها رو اونجا دست نمیزنیم. الگو همین الگوی علوم انسانی رایج هست که حالا ما داریم اون رو بروز میکنیم یا خودمون رو داریم همراه میکنیم با اون به اصطلاح چارچوب ها. در بومی سازی دوباره اصل اون دانش رو ما داریم حفظ میکنیم، یه بخشایی که با فرهنگ ما ناسازگاره رو داریم اینها به اصطلاح منتقل میکنیم، تغییر میدیم. در کارآمدی یه مقداری متناسب دوباره همون دانش هست، متناسب با نیازهای زیست بومی خودمون، ما داریم اونها رو یه مقداری تغییر میدیم. بنابراین در این 3 تعریفی که از تحول علوم انسانی هست، در واقع اصل دانش رایج رو ما دست نمیزنیم. میایم سر بعد 4 که مطرح میشه که به اصطلاح این تحول علوم انسانی به چه معناست که میگیم به معنای اسلامی سازی هست، که خب از این هم میشه برداشت های متفاوتی کرد که این اسلامی سازی حالا چی هست. ما اون رو به اصطلاح تغییر منطق علم تعبیر کردیم، که اگر این دیدگاه جهانبینی اسلامی بر اساس هستی شناسی اسلامی هست، معرفت شناسی اسلامی هست، بنابراین یعنی داره از یک منظر دیگری به عالم نگاه میکنه و نظام به اصطلاح نیازهاش یک نظام نیازهای دیگری هست، پاسخ به این نیازهای شکل دیگری هست، اصلا سوالاتی که اینجا مطرح میتونه متفاوت باشه و پاسخها هم میتونه متفاوت باشه یا باید متفاوت باشه علی قاعده. بنابراین اگه میخواد که این اسلامی سازی اتفاق بیفته، با یک اسلامی سازی که تصور میشه که ما بایستی از دانش رایج چیزایی که متناسب با اسلام نیست رو مثلا بزداییم کنار بذاریم و یا بخشای از دیدگاه اسلامی رو بیایم بهش اضافه کنیم، یعنی این بدنه رو حفظ کنیم حالا یک بخشای بیایم بهش اضافه کنیم، این در واقع اون چیزی نیستش که ما دنبالش هستیم، چون این منظر یک منظر منسجم و یک پارچه‌ای بایستی باشه. اگر دیدگاه اسلامی یا هر پارادایمی یک منظر هماهنگ و منسجمی اون اجزاش با هم نباشن، طبیعتاً این نمیتونه دوام داشته باشه و فرو میریزه. بنابراین شما نمیتونید بیایید
علم تجربی رو مثلا از غرب بگیرید، بعد مبادی رو از دین بگیرید، بعد در روش شناسی بیاید همه روش ها رو بپذیرید با همه مبانی متفاوتی که دارن و یه چیزی درست کنید به نام دانش اسلامی، روانشناسی اسلامی. این جواب نمیده. این در واقع اون علم تهذیبی هست که محاسنی داره، بعضی ها هم دفاع میکنن از این، همون کاری که در واقع العطاس شروع میکرد انجام میداد در مالزی، ولی خب در واقع این به اون جوابی که ما میخوایم نمیرسه و یه کمی هم ممکنه حتی کمی خطرناک هم باشه، ولی که به اسم اسلامی مطرح میشه جوابگوی حل مسائل نیست. به علاوه به این شکلی که ما بخوایم یه بخشای از اون رو بگیریم، از دانش غربی رو یه جور بگیریم، بخشای از این رو تصف کنیم و اضافه کنیم، اون حالت نظاموارگیش رو هم از دست میده، یعنی انسجام و یک پارچگی دانش هم از دست میره. لاجرم ما بایستی رو بیاریم به علم تأسیسی، یعنی علمی که از صفر تا صدش متعلق به این منظر هست. منطقه این به مفهوم کنارگیری از دانش دنیا و ما یه خطی رو بگیریم بریم جلو و اون دانش به اسلامی رو بگیم این همهش باید همه چیز باید تغییر پیدا بکنه، این در این حال به این مفهوم هم نمیتونه درست باشه. در واقع اگر بخوایم مطرح بکنیم، ما بایستی نسبت خودمون رو با دانش غرب مشخص بکنیم که ما با این دانش میخوایم چه بکنیم. خب این میشه موضع‌گیری های متفاوتی داشت، مثل مثلا فرض کنید که غرب ستیزی یا برعکسش غرب باوری، یعنی 100% اون دانش رو منتقل کنیم یا 100% باش بجنگیم. اما واقعیت این استش که صرف نظر از اینی که چه اتفاقی افتاده که دانش به همچین مرحله رسیده، این دانش در دنیا یک در واقع کارکردهایی داره و یک تغییراتی هم در باورها به وجود آورده. شما قطعا نمیتونید دانش رایج رو، موضع ما نمیتونه موضع انکار باشه، نمیتونه انکار کنیم که چنین دانشی وجود داره، نمیتونیم نادیده بگیریم که بخشای از این دانش کارآمدی داره، داره کار میکنه. و نکته سوم و مهمتر این هستش که در این حال نمیتونیم با دانش غربی هم جمع بشیم، این در این حال که این واقعیت ها وجود داره، ولی ما نمیتونیم با اون دانش جمع بشیم به دلیل اینی که ما غایات و اهداف اون هم متفاوته و اون دانش برای چنین غایات و اهدافی تنظیم نشده و هم در این سطح این طرف مبانی و مبادی ما هم متفاوته. بنابراین این مسئله هم وجود داره. بنابراین به نظر میرسه که ما بایستی یک رویکردی رو داشته باشیم که دو تا مسیر رو دنبال بکنیم، هم دانش رایج و نالج ایج و لبه دانش رو بریم جلو و نه تنها بریم جلو، بلکه میتوانیم در این قسمت حتی ابتکار عمل رو هم در دست داشته باشیم، یعنی اشکالی نداره اصلا تو دانش رایج هم مخصوصا تو اجرایال فنی و پزشکی و علوم پایه و اینا ما بیایم اونجا هم این مسیر رو دنبال بکنیم، ولی نه به اندازه‌ای که باعث غفلت ما بشه از پرداختن به این مسیر، در واقع مسیر اصلی که میتواند اون تمدن اسلامی رو بگذارد این طرف مسئله هست. ما بایستی به خوبی این رو در واقع بود ایجابیش رو دنبال کنیم و پی بگیریم. اون چیزی که الان در وزارت علوم داره اتفاق میفته در واقع تقریبا تضمین جنبه های دانش رایج هست که این داره تضمین میشه که ما داریم اینو دنبال میکنیم. وقتی هم خوب میخوان بگن که ما داریم خوب کار میکنیم، معیارشون این هستش که خب ما داریم تو این بخشا نزدیک میشیم و این خوبه، این بود خوبه، ولی به موازات این و یا شاید کمی هم زیرکانه و عاقلانه تر بخوایم بحث کنیم، این هستش که مخصوصا در بعد علوم انسانی ما متوجه اون جریان ایجابی هم باشیم. و اتفاقا این نتیجه چیز عملیش هم کاملا امکان پذیر هست، به این مفهوم که در دانشگاه ما یه عده علاقمند هستن به اون خط نالج ایج، اشکالی نداره تا اونو دنبال میکنن، اونا دنبالم میکنن کم و بیش. این طرف انگار باز ما دچار یه نوع غفلت هستیم که ما نمیتوانیم یه جوری سازماندهی بکنیم یا اساتید دانشگاه رو بیاریم و در این قسمت فعال کنیم به اندازه کافی. یه مشکلات ساختاری وجود داره، یه مشکلات باوری وجود داره که اینها نیازمند به اصطلاح طراحی و برنامه‌ریزی هستند. خب من یه کمی صحبتامو از حالت رسمی خارج کردم، یه کمی اومدیم وارد یه کمی فضای در واقع راحت‌تری شدیم که بتونیم بگیم اصلا مشکل چی هست، چیکار بایستی بکنیم. در این حالی بحثا هم هست، هم مقالش هست، هم این تصاویر هست، اسلاید ها هست، میتونید نگاه بکنید. به هر جهت وقتی که بحث از در واقع پارادایم میخواییم بکنیم و شیفت پارادایم میخواییم بکنیم و به یک ضرورت های تأسیسی دیگری رو میخواییم مطرح بکنیم، خیلی مهمه که بنیادهای دانش رایج رو دنبال بکنیم که این بنیادها بر چه اساسی هست، با چه نگاهی داره به دنیا نگاه میکنه. مثلا اگر بخوایم همین پوزیتیویسم رو به اصطلاح نقد بکنیم، خب پوزیتیویسم در واقع یکی از اشکالاتش این استش که به جزء میپردازه. یعنی چیزی علمی تره در دانشگاه که جزئی تر باشه. بنابراین این باعث میشه که ما اصلا کل رو توجه نداشته باشیم، دنبال به اصطلاح جزء هستیم. در ملاک صحت ما دچار مشکل هستیم. کارآمدی ملاک صحت هست، ولی در دیدگاه دینی در واقع نزدیک شدن به آرمان‌ها برای ما ملاک صحت اجزا هست که در پرتو یک کل بتونه ما رو به یک جایی برسونه. به هر جهت یا اشکال دومی که در پوزیتیویسم وجود داره، نگاه ثابتی هست که پدیده ها داره. پوزیتیویست ها در واقع پدیده ها رو به آزمایشگاه میارن، در یک حالت ثابتی اونا رو مورد مطالعه قرار میدن. خب اینم با اون منطقی که ما داریم دستشونه، با اون منطقی که ما داریم هماهنگ نیست، چون پدیده ها رو در حال حرکت میدونیم. بنابراین این اشکالاتی هستش که ما به نظام پوزیتیویستی داریم و بعد بایستی منطق اینا رو یا بنیادهای منطقی اینها رو استخراج کنیم، اونا رو مورد بحث قرار بدیم، نقد کنیم و به همین جا هم متوقف نشیم، بلکه بریم طرف در واقع تعریف منطق علمی که خودمون بهش باور داریم، اون منطق علمی که معتقدی ما رو به اون غایات و اهدافی که داریم میرساند. بنابراین ما بایستی در این زمینه ها تلاش بکنیم. این که یه منطق‌هایی در دنیا رایج هستن و ما می‌خوایم که یک منطق جدیدی اضافه بکنیم، یا مدعی هستیم که یک منطق جدیدی می‌تواند بیاد و فائق بیاد بر اون منطق‌ها، گربته فائق اومدنش به صورت ادعا نیست، ما بایستی بتوانیم در عمل این رو نشون بدیم که این حداقل منافع و به اصطلاح دستاوردهایی که دانش فعلی داره، این دانشی که ما تولید میکنیم حداقل داره، مزارش خیلی کم داره یا نداره، داریم به این سمت حرکت میکنیم، قدرت تبیینش، قدرت پیشبینیش خیلی بیشتر هست. اینا رو بایستی بتونیم در عمل نشون بدیم و در این مسیر حرکت بکنیم. تجربه‌ای که بشر از پیش برد دانش داره اینه که این اتفاقاتی که قرار بیفته خیلی خیلی میلیمتری به اصطلاح اتفاق میفته و این نبایستی باعث بشه که ما نگاه کنیم ببینیم تقریبا همون حول و حوش هستیم. این نگاه دقیقی نیست. یعنی چون این حرکت خیلی کند میشه در پیشرفت، گاهی به نظر میرسه که حرکتی وجود نداره و به نظرم اصلا امکان پذیر نیست که شما بتوانید در مسائل ادراکی و دانشی به ناگاه یک قدم های بردارید که به اصطلاح خیلی بزرگ باشه، خیلی تحوله که تحول به چشم بیاد به این مفهوم. یعنی حداقل از نظر متخصصین نبایستی تحول به مفهوم زیر و رو کردن باشه. دانش بشری هم همین جوری ذره ذره به وجود اومده. اگه بخواید نگاهش هم بکنید، در واقع هنوز هم اشکالات بسیار زیادی داره این دانش، گرچه که دستاوردهاش هم زیاد هستن، ولی ماهیت دانش اینجوری هست. به ما وحی نمیشه، ما از طریق وحی به پدیده ها دست پیدا نمی کنیم. بنابراین بایستی تجربه بکنیم، بایستی در واقع تعقل بکنیم و البته مسیری که ما داریم پیشنهاد میکنیم میتواند از یک منابع دیگری هم، چه در درون انسان چه در درون به اصطلاح بحث هستی شناسی که مطرح میکنیم، میتونه برخوردار باشه و نمونه هاش هم دیدیم. منتها فرمول کردن این کار ساده ای نیست، ولی شدنی باید باشه. قاعدتا ما وقتی منبع قلب رو به منبع حس و عقل در واقع داریم اضافه میکنیم، انگار داریم ارتباط عالم دنیا با غیب رو برقرار میکنیم. قلب رو رابطه بین عالم مشهود غیب میدونیم و وقتی که در هستی شناسی ما به عوالم متعددی باور داریم که این عوالم در واقع تأثیر گذار در هم هستن و عالم دنیا پایین ترین و نازل ترین اون نشئه حیات هست، و وقتی ما با یک سری قواعد بالادستی و بنیادی تری که پیامبران اومدن که این قوانین بالادستی و بنیادی تر رو به ما بگن استفاده میکنیم، علل قاعده باید فائق بیایم بر قابلیت هایی که و دیدگاه هایی که فاقد استفاده از این منبع انسانی و اون منبعی که در هستی وجود داره باشن. علل قاعده باید اینجوری باشه. خب به شما که عرض کنم، اینه که منطق علم هم تغییر پیدا میکنه در علوم رایج هم هست. ما دیدیم منطق ریاضیات اعداد رفته متکامل شده، به سمت منطق ریاضیات مجموعه ها رفته، منطق ریاضیات نااقلیدوسی به سمت اصطلاح اقلیدوسی به سمت نااقلیدوسی رفته، فیزیک به اصطلاح نیوتونی به سمت فیزیک اینشتینی و کوانتوم رفته و همینجور این منطقا در حال تغییر هستن. دلیلش هم این هستش که منطق ساخت عقلانیت بشر هست. بشر منطق درست میکنه تا ببینه از میان میلیونها داده‌ای که وجود داره در عالم چجوری بایستی ورود کنه، چجوری بایستی دستبندی کنه، چه شکلی بایستی اینا رو کنار هم بذاره. منطق یعنی این، یعنی اینی که شما اگر کتابخانه میرزای شیرازی مثلا 1,000,000 کتاب داره، شما این کتاب ها روی هم تلمبار کنید میشه 1,000,000 داده. یک کتاب میخواد پیش پیدا کنید، نمیتونید پیدا بکنید. روش یعنی چی؟ روش یعنی روش دیوی میاد اینا رو تنظیم میکنه، 1,000,000 کتاب و بیشتر از این رو در عرض چند ثانیه شما این رو روی طبق بندی دیوی پیدا میکنید. بنابراین مفهومش این استش که چگونه ما بایستی از میان خیلی عظیم داده ها بتوانیم داده های بنیادی یا در بین متغیرهای کلیدی و رئیسه رو استرا بتوانیم احصا بکنیم و بر اون اساس بتوانیم در واقع این دیدگاه جدید رو که مدعی هستیم باید کارش بیشتر باشه رو نشون بدیم. خب یه سیری رو هم در واقع علوم انسانی طی کرده که حالا خیلی نمیخوایم وارد جزئیات بشیم، منتها از ابتدا این تحول در علم در علوم پایه اتفاق افتاد، در فیزیک و شیمی و ریاضیات، نه فیزیک، شیمی، پزشکی، در اونجا اتفاق افتاد و متعاقب دیدگاه دکارت و کانت بود که باز هم نمیخوایم وارد اون بشیم. و اون دیدگاهی بود که در واقع نقش انفعالی و کشف محیط رو، تعریف علم رو به عنوان کشف واقع برداشت، یا بگیم بر نداشت، بلکه تعریف واقع به مفهوم ایجادیش یا به مفهوم ساختنیش، اینی که واقعیت کشف گردنی میتونه باشه ولی در این حال ساختنی هم میتونه باشه. یعنی دانشمند اینجا منتظر نمیمونه، محقق منتظر نمیمونه که یک پدیده رو ببینه بره قواعدش رو شناسایی بکنه، الان خودش دست به اقدام میزنه. دیدگاه کشف واقع وقتی که میره، مثلا دانشمندان میرن یک کره دیگه مثل کره ما، کره مریخ، اونا کشف میکنن میگن که در مریخ آب نیست. خب این علم دیگه داره واقعیت رو توصیف میکنه. در دیدگاه در واقع که کانت به این اضافه میکنه و من اتفاقا فکر میکنم که ما این رو در اسلام هم داریم به مفهوم که حالا شاید صحبت بکنیم در موردش، در واقع میره میگه که خب در مریخ آب نیست، وظیفه دانشمند چیه؟ وظیفه دانشمند اینه که آب رو ایجاد کنه. ما آب رو بیاریم اینجا رو آباد کنیم، ایجاد کنیم، درست کنیم. ما منفعل نمیمونیم که فقط کشف بکنیم، ما میریم به سمت ایجاد. مبنای اینم اون سوبجکتیویسمه که در واقع میخواد انسان و هر آنچه که دلش میخواد برسه دیگه. میگه هر چیزی که من میخوام، من الان قوی هستم، قدرت دارم، میتونم برسم، باید بهش برسم. این انفجار اطلاعات اینجوری اتفاق میفته که قبلش در واقع فقط محیط کشف واقع هست، بعدش این محیط ایجاد که میاد دیگه محدودیتی هم نداره، این انفجار اطلاعات شکل میگیره. مطالعه این انفجار اطلاعات به تعبیری که ما داریم کسرت بر کسرت در واقع، و چون جمع‌بندی نمیشه باز هم انسان متحیر هست و در واقع در اون دیدگاه ما باید این کسرت منتهی به وحدت بالاتر بشه و بعد دوباره ادامه پیدا بکنه در یک مدار بالاتر و نهایتا این دانش انسان رو به خداوند برسونه که توحید هست، توحید صمدی هست در واقع، که همه جای دنیا صمد یعنی پر کردن دیگه. توحید صمدی یعنی عجیبی در عالم وجود نداره، همه جای دنیا رو خدا پر کرده. بنابراین این باید منتهی به اون بشه، در حالی که این دانش موجود در این پیشرفتایی که داره ولی در واقع ما رو به اون نقطه یا انسان به اون نقطه نمیرسونه. این هم اون بحث دیگری هستش که حالا در ارتباط با تفاوت‌ها وجود داره. دلتایی رو شاید بتونیم که تفکر هرمنوتیک و تفسیری رو مطرح میکنه، شاید بتونیم نقطه عطف بدونیم که شاکی هست از اینی که ما میتوانیم و یا باید علوم به اصطلاح پیشرفتایی که در علوم پایه وجود داره رو عیناً منتقل کنیم به علوم انسانی. این انسان ماهیتاً یه چیز دیگه، شما نمیتونید این کار انجام بدید. بنابراین این یه نقطه عطف اینجا اتفاق میفته که در واقع خب داره به واقعیت‌ها اشاره میکنه و غربی‌ها هم به شدت اون نظام پوزیتیویستی رو مورد سوال قرار میدن، گرچه که هنوز هم حاکمه در دنیا. در حد رشته روانشناسی که من اطلاع دارم این دیدگاه پوزیتیویستی هنوز هم حاکم هست. و بعد دیدگاه تفکر انتقادی هستش که معتقده که یک جبری بر عالم حاکمه که ما بایستی اون جبر رو در واقع شناسایی کنیم، در راستاش حرکت کنیم، موانعش رو برداریم. کسانی که در واقع مثل نظام سرمایه‌داری نمیخواد این موانع برداشته بشه و یا نمیخواد این جبر تاریخی رو بپذیره، بنابراین بر این مسیر حرکت کنیم. بنابراین وقتی بحث از تغییر دانش هست یا بحث از تحول علوم انسانی هست، ما این رو نسبت میدیم به تحول در منطق علم. یعنی شما با یک منطقی دارید جهان رو میبینی، جهان رو تئوریزه میکنی، تعریف میکنی، حالا با یک منطق جدیدی داری این کار انجام میدی که این منطق ادعاش این استش که توانمندتر هست. خب برای این کار ما نیازمند این هستیم که در واقع منطقهای حاکم رو یک ارزیابی دقیقی داشته باشیم، اشکالاتش رو بتونیم ببینیم، نقدی بر اینها داشته باشیم. درست مثل تحقیقات که در دانشگاه انجام میده، ما بر اساس پیشینه به یک ضرورت تحقیق جدیدی میرسیم. اینجا وقتی منطقها رو در واقع بررسی میکنیم، انگار جای اون چیزی که ما رو به اون اهداف و غایات اون میرسونه یا مبتنی بر مبادی فکری ما باشه، انگار خالیه. ما نمیبینیم این چیزها رو، جاش نمیبینیم، که اتفاقا مسائل مهمی هم هستن. ما الان جایگاه تأثیرپذیری خداوند رو در تبیین پدیده ها اصلا نمیبینیم، در حالی که معتقدیم لا مؤثر فی الوجود الا الله. خداوند خیلی تأثیر جدی رو خداوند داره. ما اصلا کجا داریم به این مسائل نگاه میکنیم؟ اون وقتی که علم رو اینجوری تعریف میکنیم که غیب درش جایی نداره، خدا درش جایی نداره، بعد وقتی با جوانا و نوجوانانمون راجع به دین میگیم، راجع به غیب میگیم، اصلا باش ارتباط برقرار نمیکنن. اصلا هاضمه‌شون اینجوری تربیت نشده، اصلا براشون عجیب و غریبه. اگه خیلی بخوان احترامت بگذارن هیچی بهت نمیگن، سکوت میکنن، ولی اصلا باور ندارن. برای که این باورها رو ما در واقع با این نظام پوزیتیویستی، این باورها رو اصلا محو کردیم، از دور خارج کردیم. بعد میخوایم مثلا با سخنرانی دینی اینو برگردونیم، نمیشه. اون با تار و پودش در آمیخته، اون نگاه فکری، اون نظام فکری در آمیخته. بنابراین شما نمیتونید که فیزیک و شیمی و ریاضی و اینها رو داشته باشید، کنارش معارف داشته باشید. معنیش این نیستش که باید فیزیک و شیمی و ریاضی رو حذف کنید، اصلا معنیش این نیست. معنیش این هستش که حالا من چاره ندارم، یک کمی از بحث منحرف میشم، چون که اگه این بنیادها رو یک کمی بهش توجه نکنیم، نمیتونیم این دانش و تحول علوم انسانی رو مطرح بکنیم. و اونم این هستش که یک گله و شکایت و نقدی هست بر کسانی که متولی دین هستند. من به نظرم این رای دکتر طالب زاده هم میگن در دانشگاه تهران استاد فلسفه هستند، ما انگار به یک خواب عمیق 400 ساله رفتیم. یعنی انگار متوجه تغییراتی که در عالم میشه نیستیم همین الانشم. یعنی با وجودی که 50 سال 45 سال از انقلاب میگذره، من به نظرم هنوزم متوجه اتفاقاتی که در عالم میشه نیستیم. در گذشته که اصلا به صورت شدید این غفلت وجود داشته. یعنی مثلا وقتی دکارت میاد اون حرف میزنه میاندیشم پس هستم، کانت میاد اون حرف رو میزنه که بحث نگرش به اصطلاح ایجادی و ایجابی در علم رو مطرح میکنه، اصلا عالمان ما کجا هستن که این الان داره پی یه دانشی رو میریزه کانت که 300 سال دیگه گرفتارت میکنه، هرچی میدوی نمیرسی، فقط میتونی یه کمی آثارش رو بزدایی، اونم دوباره به صورت بعد شکلی در میاد. اون روز بایستی متوجه می شدیم که امروز که کانت داره این کار انجام میده، این به کجا می انجامه؟ باید جلوش می گرفتیم؟ نه باید جلوش می گرفتیم، باید متوجهش می شدیم که این منطقش چه کار داره می کنه، در آینده چه کار خواهد کرد. ما منطق بدیلشو می ساختیم، منطق بدیلشو می ساختیم، پا به پای اون میساختیم، میمدیم جلو. این کارا رو نکردیم و الان گیر و گرفتاریم به اینجا رسیده. بنابراین این خواب چند صد ساله رو هم ما بایستی یک تحلیلی بکنیم که چه کار بایستی میکردیم که نکردیم، که الان اون باره هست داره به من اعتراض میکنه، میگه از جاده خارج نشو، که اون باره هست. این بحث تحوله هم هست. منظورم این هستش که اینجوری نیستش که وزارت علوم بیاد مثلا دانشگاه علامه طباطبایی رو بگه شما شرح درس بنویس برای 50 تا رشته علوم انسانی و اون وقت اونا بیان یه دوره تابستونه به نظر خودشون وقت بذارن، یه یک سالی بخوان اینا رو تنظیم بکنن و یه برنامه هم بدن وزارت علوم. کو الان برنامه که چند سال پیش دانشگاه علامه داده در تغییر و تحول علوم انسانی؟ اصلا داستان اینجوری نیست، اصلا داستان اینجوری حل نمیشه. بنابراین خب ما خودمون هم فکر میکردیم یه چند سالی وقت بذاریم اینو به یه جایی میرسونیم، ولی الان که 10 سال شبانه روز وقت گذاشتیم میبینیم که این یه حرکت 50 ساله هست. یعنی امروز اگه کسی بیاد برای من صحبت بکنه یه طرحی بده از تحول علوم انسانی که کمتر از 20-30 سال زمان ببره که ما بهش برسیم، من میگم مطمئنا این تحول علوم انسانی متوجه نمیشه، نمیدونه که داره از چی صحبت میکنه. در این حال چون این حرکت بطئی هست و خیلی کند هست، یه خطر دیگه ما رو تهدید میکنه که ما پیشرفت رو نبینیم، چون به راحتی از یه نقطه آ به نقطه ب منتقل نمیشی، بازم فکر میکنی که همون نقطه هستی، ولی واقعا اینجوری نیست. ما خودمون در این حالی که در پیشوشکده تحول، این تحول رو در درون خودمون در بینش خودمون حس میکنیم، میفهمیم، کاملا متوجه میشیم که با 2 سال پیش فرق میکنیم، کاملا متوجه میشیم. ولی وقتی به هدف نگاه میکنیم میبینیم که نه، هنوز هم مسیر زیاد داری. وقتی میخوای همین تحول نقطه به نقطه که به زحمت به دست اومده برای کسی بگی، اصلا کسی با اینا ارتباط برقرار نمیکنه. الان من معتقدم که وقتی ما شروع کردیم، خب جایگاهمون خیلی توی علوم انسانی در کشور به نظر خودم بالا نبود، ولی الان وقتی من با همون کسانی که سردمداران این مسائل هستم صحبت میکنم، اصلا اونا در حد به کار بردن این واژه‌هایی که من میگم، یعنی شما این فلانی که گفتی، اینجا گفتی، این در حد اعجابه. میگم چه اعجاب، ما کار کردیم ما نستیم. یعنی کاملا احساس میکنی که اونا تو همون نقطه ایستادن. و یه بحثی که در واقع تفاوتی بایستی بذاری بین پیشرفت‌گرایی و به اصطلاح پروگرسیویسم و پرفکشنیسم کمال‌گرایی همینه که تو وقتی که شما پرفکت فکر میکنی و میخوای که تحول بدی و تغییر بدی و عجله داری و میخوای یه چیزی رو بیاری ارائه بدی، به هیچ جا نمیرسی، اصلا امکان پذیر نیست این بحث پرفکشنیستی. که حالا باز من یه اشاره میکنم برای که مطلب جا بیفته، اصلا امروز کمر رو بستم از جاده خاکی، اصلا بحث تحول خیلی ممنون، من حالا این بحث رو بکنم، حالا بحث رو دیگه میتونید بعد نگاه کنید یا های دکترم رو اون مقاله انتقاد کنن بگن ببخشید. ببینید الان سند تحول آموزش چرا اجرایی نمیشه؟ 91 تصویب شد، چرا اجرایی نمیشه؟ من معتقدم 50 سال دیگه هم اجرایی نمیشه. چرا؟ تحول سند تحول علوم سند تحول آموزش داره از ایدئال ها حرف میزنه. میگه ایدئال ما در اخلاق اینه، در علم اینه، در فیزیک اینه، در شیمی اینه. خب این هیچ وقت صحبت نمیکنه که ما از چیستی میگه، از چگونگی نمیگه، نمیگه ما چگونه میتوانیم از اینجا برسیم به اونجا، چگونه میتوانیم از اینجا برسیم به اونجا. همین حرکت های که گاهی جامعه هم نمیکشه، بر نمیتابه، همین توجه به ایدئال ها هست. آقای دکتر حالا شما کارتون جامعه شناسی هست، ببینید ما باید ارتکازات رو ببینیم، ما بایستی سطح بیسلاین مردممون رو تو مسئله ایکس ببینیم، این الان کجاست جاش، میخوام یه کمی ارتقاش بدیم. تو اصلا این بیسلاین رو که نمیبینی، بعدم اون نقطه هم که تعیین میکنی میخوای بهش برسی که اون ایدئالا هست که مربوط به اولیا و صلحای خاص هست. البته باید یه فرهنگ اینقدر ظرفیت داشته باشه که زمین روش اونها رو فراهم بکنه، ولی نه که این رو نبینه. شما ببین این بیسلاینش کجان، تو دروغ گفتن بیسلاینش کجان، مثلا تو راستگویی و از همینجا باید برش برنامه‌ریزی بکنی، نه که بیای بگی که یه دروغ هم نباید بگی. یکی از تستای به اصطلاح دروغ سنجی در تستای غربی این استش که من دروغ نمیگویم. اگه گفتن اگه کسی اینو زد یعنی که دروغ گوه، یعنی که این تست کلا اعتباری نداره. این در فرهنگ ما 100% اعتبار نداره این حرف. ولی به هر جهت این هم بگذاریم. چقدر وقت دارم این دکتر؟ من یکمی انتخاب شاید باید بکنم.
بگرد بکنم تا 10 دقیقه دیگه.
10 دقیقه دیگه. خب بریم ببینید یه منطقی که اون منطق قبلی منطق سوری بود که به صورت وحشتناکی تو کشور ما این منطق سوری حاکم هست و خیلی هم خطرناکه. این بحثش خیلی مفصله، من چندین بحث صوتی هم کردم تو این کانال ها راجع به این منطق استراسوری. الان نمیتونیم خیلی واردش بشیم، ولی دو سه تا نکته که حالا مهمتر بوده نوشته، به 7-8-10 تا نکته ما رسیدیم در پژوهش کرده. اینه که مطلقا منطق سوری حکایتگری از موضوع متغیر نداره دیگه، بر اساس به اصطلاح طبقه بندی داره این کار انجام میده، زن، مرد، سیاه، سفید و غیری اصلا ربطی اصلا طیف رو هم نمیتونه ببینه این دیدگاه منطق سوری. یکی هم اینه که چون موضوع رو از زمان و مکان خودش جدا می کند نمیتونه به صورت منطقی کل متغیر را شناسایی کند که این کار رو نمیتونه بکنه. باز قدرت جریان جهت در پدیده را هم نخواهد داشت. اینو اگه بخواییم بحث کنیم باید بریم روی اون بحثایی که مفصل حالا این میگذارم. بعد میام رو منطق سیستمی. منطق سیستمی به ظاهر به نظر میرسه که با نگاه ما نزدیک یا حداقل نزدیکترین منطق هست توی این دیدگاه، چون ما هم معتقدیم که عالم یه سیستمه، بایستی به اصطلاح سیستمی هم ببینیمش، سیستمی هم تحلیلش کنیم. منتها این سیستم هم اون سیستمی که ما میگیم نیست، یعنی هنوز اون منظورهای ما رو برآورده نمی‌کنه، برای که این سیستم اولا در واقع اهداف و غایاتش محدوده، محدود به سیستم خودش و تحلیل سیستم های کنار دستیش. به اصطلاح به اون سیستمی که ما کل عالم رو یک قایتی برش قائل هستیم و اون سیستم رو اونجوری میبینیم، این نمیبینه. بنابراین این یکمی به اصطلاح با ما دیدگاهش متفاوته. یکی هم در سیستم رابطه جز و کل مطرحه، این اجزا با هم یه ارتباطاتی دارن و این کل رو میسازن، در حال که در دید تحت نگاه تحلیلی ما به ثابت و متغیر در تحلیل عالم معتقد هستیم و نه جزء و کل. معتقدیم یه سری قواعد ثابتی وجود داره، یه سری قواعد متغیری هم هست. همه عالم نه ثابته نه متغیره، یه نسبتی بین اینا برقرار هست. خب از این هم میگذریم. بنابراین دو تا منطقی که ما نیاز دیدیم که بایستی بهش بپردازی منطق سوری و منطق سیستمی هست و به شما که عرض کنم سه تا پارادایم حداقل به اصطلاح پوزیتیویستی و هرمونیتیک و انتقادی، حالا ما به رئالیسم انتقادی هم رفتیم و شاید بشه پست مدرن هم اضافه کرد، اینا رو هم بایستی مبناهاشو در بیاریم، منطقشون رو بگیم، اشکالاتشون بگیم و بعد بریم سراغ منطق ایجابی خودمون. علا ای حال تا این منطق رو جان اندازی نمیتونی ادعای یک دیدگاه بکنی، نمیتونی کسی رو تشویق کنی که بیاد سمت شما، گرچه که ده ها صد ها هزاران دیتا داشته باشی ولی هیچ وقت نمیتونی یه رشته تأسیس کنی. ببینید ما الان در روانشناسی حداقل در 20-30 تا مجله داریم که به صورت جالبی افت من چک کردم اینا رو نمیذارن آی اس آی هم بشن، شاید یه دونش فقط آی اس آی، خیلی جالبه، ولی اینا فقط روانشناسی و دین، تحقیقات روانشناسی و دین رو دارن منتشر میکنن. این تو دنیا هم خیلی دارن کار میکنن، مثلا تو 30-40 سال اخیر خیلی دارن کار میکنن. خب این همه تحقیق نتیجه به اصطلاح فرا تحلیل اینا این استش که مذهبی‌ها که از نظر تعریف این تحقیق مسلمان نیستن، یعنی 98% 95% این تحقیقات اصلا روی جامعه مسیحی ها انجام شده. دین هم اونجا یعنی که یک شنبه تا میری کلیسا، تمام. در این حال تحقیقات نشون میدن که به صورت ول استابلیش، یعنی جا افتاده دیگه، نهادینه شده ها، یعنی اینقدر اینا جا افتاده که تو گوگل هم الان شما برید بزنید انگزایتی و ریلیجن مثلا استراب و مذهب الان برید بزنید 100 تا دیتا میاره که کسایی که مذهبی ترن استرابشون کمتره. یعنی گوگل هم که دستکاری میکنه تنظیم میکنه نمیتونه جلو اینو بگیره، اینقدر این تحقیقات گسترده است. تو همه اختلالات مذهبی ها با این تعریفی که از مذهب دارن وضعیتشون بهتره. تو چیزای مثبت خوشبینی، رضایت زناشویی، رضایت از زندگی، امیدواری و و و همه این مذهبی ها بهترن، یعنی نزدیک به 100% مذهبی ها بهترن. توی جسمی ام اسشون کمتره، به شما که عرض کنم مشکلات گوارشی کمتر، سرطان کمتر، اینا همه یعنی دنیای پژوهش وجود داره الان. ولی تو دنیا من گشتم یه دونه رشته روانشناسی مذهبی حالا از هر نوعش یا نیست، یا یه دونه مثلا روانشناسی مثلا کاتولیکی پروتستان، شاید یکی دقیق آدم نمیاد. چرا نمیتونی با دیتا، چرا نمیتونی با دیتا بیای آخه این دیتا رو با چه روشی دارید پرزنت میکنید؟ دوباره روش پوزیتیویستیه همونه. تو منتها به جایی که بیای روی یه موضوع معمولی تر رفتی که مذهب داری پژوهش میکنی، داری منتشر میکنی، اینو کسی باور نمیکنه تو دنیا که تو داری یه دیدگاه جدیدی داری، اینو کسی مطرح نمیکنه. وقتی مطرح میکنه که شما بتونی یه منطق دیگری رو ارائه بدی، بگی من دارم از این زاویه به دنیا نگاه میکنم، مثل طب مثلا فرض کنید که طب سوزنی مبادیش با طب چیز خیلی بوده، برایش خیلی متفاوته، ولی الان تو انگلستان نظام پزشکی بیمارستان بهشون میده، به رسمیت میشناسه، بیمه قبول داره، برای که نشون دادن که توی بخشای حداقل طب سوزن داره کار میکنه. اونا مبادیش هم نمیفهمن، کاری هم به مبادی ما هم ندارن. شما بگید که اینو پیامبر اسلام صلوات الله علیه گفته بس من این کارو دارم میکنم، اونا کاری به این ندارن. اونا میخوان بگن که ببینن که آیا این منطقی که شما داری معرفی میکنی نیازی از نیازهایی که ما تو رو نتونستیم تعمیم بکنیم، نیازی رو تعمیم میکنه یا تعمیم نمیکنه، کارآمدی داره یا کارآمدی نداره، قدرت پیشبینیش بیشتر هست یا قدرت پیشبینیش کمتره. میخوان بگن که خب این باید یه منطقی داشته باشه. خب حالا ما از این میگذاریم که این تحقیقات به جای نمیرسه که یه گزاره رو رد کنی یا تایید کنی، ما باید این نظامواره داشته باشیم، یه سیستم مدل اصلا نظام فکری بتونیم معرفی بکنیم. خب از اینا هم من میگذرم که میایم سر منطق مطلوب. بعد این پاسخگویی ما در این حال نیست، ما باید داریم ببینیم که منطقمون که میخواییم بسازیم چی هست، ما داریم از چی حرف میزنیم. خب من فکر کنم که اینجا از روش بخونم یکم سریع تشاد پیش بریم. ورود برای کسب هر نوع دانشی باید مدلمند باشه. به عبارت دیگر تفاوت علم با غیر علم عمدتاً در دارا بودن یا بله مدل بله یا فقدان مدلمندی نهفته است. لااقل در صدای اخیر مدلمندی بدون وجود یک منطق معنایی ندارد. منطق ساخته عقلانیت بشر تا زمانی که کارآمد باشد به حیات خود ادامه میدهد. ضرورت بست منطق قبلی و یا ایجاد منطق جدید وقتی ادراک می شود که منطق قبلی توانمندی حل مسئله جدید را نداشته باشد. تغییر و تحول در هر علمی معمولا همراه با تغییر و تحول در منطق آن علم است. در غیر این صورت تحولات ایجاد شده در آن علم سوری و بدون مبنا خواهد بود و لذا تداوم تأثیر مهمی هم نخواهد داشت. خب منطق مطلوب تولید علم انسانی منطقی است که بتواند در مطالعه بدای انسانی نقش محیط را نیز در بر بگیرد. منطق مطلوب تورید علوم انسانی نه تنها قادر به تبیین وضع موجود است، بلکه قادر به تبغیر پدیده از وضع موجود و وضع مطلوب همون منطق ایجاد، فقط منطق کشف نیست. پس در دیدگاه ما تعریف علم کشف واقع نیست، که حالا یه جای دیگه به این میرسیم که اصلا ما علم رو به اشراف به اصطلاح تعبیر میکنیم، اشراف تصرفی، یعنی وقتی که روی یک پدیده اشراف پیدا میکنیم میگیم بهش علم پیدا کردیم. خب هفت، منطق مطلوب حتما به تعامل تناوبی سه منشأ ادراکی در انسان با محوریت قلب که فرادست حس عقل است و در عملکرد به آنها جهت میدهد باور دارد. یعنی دنیا دانش فعلی رو علم و عقل، حس و عقل هست، تجربه و عقل هست، و یک منبع ادراکی به نام قلب که در واقع جایی هستش که جهت میده به این حس و عقله، اون اصلا تقریبا جاش پیدا نیست یا خیلی خیلی کمرنگ است. خب این چیزایی هستش که تغییر میکنه منطق مطلوب علوم مختلف را بخش منطق مطلوب علوم مختلف را بخشی از یک پیکره واحد می انگارد که با هم تشکیل یک واحد سه‌ای و یک پارچه را میدهند. جدا جدا نیستن، اینا از هم با هم یک مجموعه بایستی بشن، یه هدف رو دنبال کنن. منطق مطلوب باید بتواند به اوصاف ثابت پدیده‌ها و عناصر متغیر بپردازد. منطق مطلوب نمیتواند مبتنی بر جبر علیتی باشد. این پوزیتیویسم اینجوری است، به نحوی که اراده و اختیار از انسان سلب نماید. منطق مطلوب مبتنی بر ضرورت‌های فاعلی است، یعنی قادر از اراده خداوند، اراده انبیاء الهی و اراده انسان‌ها رو در پدیدایی و تغییر پدیده‌ها تبیین نماید. منطق مطلوب فقط پاسخگوی مثال اینو گفتم. منطق مطلوب باید بتواند، اینم گفتم، منطق مطلوب باید یک جریان متقوم از عقل و تجربه و وحی را ارائه نماید و در تمام شرایط باید این سه عامل حضور داشته باشند. هر وقت ما پدیده‌ای رو داریم تبیین می‌کنیم، باید توش تجربه و عقل و وحی رو با هم بتونیم اینو نسبت‌هاش رو ببینیم پدیده رو. اینی که شما بتونی بیای وحی رو جدا بکنی یا تجربه رو به اصطلاح فقط بهش اهمیت بدی، توجه می‌کنی، این اینا با هم باعث متقوم تحلیل بشن. و منطق مطلوب باید بتواند اراده انسان رو در جریان پدیده، اینم گفتم. بله حالا دیگه من صحبتی ندارم، برای که اینجا اومدیم ما منطق مطلوب رو با منطق کلنگر و منطق سوری اینجا مقایسه کردیم که اینا چه توانهایی دارن چه توانهایی ندارن. مثلا توان شناخت کل رو منطق سوری گفتیم استاتیک هست، نمیتونه، نداره، ولی منطق کلنگر داره، منطق مطلوب داره، و به همین ترتیب اینا رو احصا شدن. و در ادامهش هم اسلاید بعدی هم ادامه داره این مسئله که باز از اینها میگذاریم. میخوام بگم که این مقایسه صورت گرفته، این اتفاقات افتاده. باز اینجا منطق اثباتی و پارادایم اثباتی و تفسیری و انتقادی رو اومدیم وجه اشتراکش رو درآوردیم با دیدگاه خودمون، وجه اختلافش رو هم درآوردیم. مثلا در اثبات گرایی میگیم که وقوع امر در فاج ذهن مطابق فرضیه را دلیل بر صحت نظریه میگیرند. در نظریه مختار معیار صحت به هماهنگی با فاعل مافوق و مفاهیم بالادستی و از طریق هماهنگی با سگانه تجربه و عقل و وحی تامین میشود. حالا اینا رو یکی یکی اینا رو مورد بحث قرار دادیم و در اسلاید بعدی هم این رو ادامه دادیم. و به شما گرس کنم یه نتیجه‌گیری هم کردیم که علوم انسانی رایج عمدتاً با تأکید روی دو ابزار شناخت حس و عقل و با جهت‌گیری استفاده بیشتر از امکانات در اختیار بشر در نشأه مادی حیات تدوین شده. موضع‌گیری ما به سمت طرد چنین دانشی نیست، اما باور داریم که علوم انسانی رایج بدون وارد کردن دو مؤلفه قلب و واقعیت غیب ظرفیت های عظیمی از انسان را مورد غفلت قرار می دهد و انسان را از ادراک جنبه های عمیقی از واقعیت محروم می سازد. ورود به عرصه علم حتما نیازمند ارائه منطقی است که یک نیاز انسانی را مرتفع سازد و همراه با شواهد تایید کننده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین فصل الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعل فرجهم. من هم به خودم این جلسه رو که مقارن شد با میلاد مبارک تا روز میلاد مبارک امام رضا علیه السلام و شهادت آیت الله رئیسی هم تبریک عرض میکنم هم تسلیت. تشکر میکنم از همه بزرگوارانی که در جلسه تشریف دارن و توفیق این هم مباحثی رو پیدا کردم که انشالله هم مسائلی که آقای دکتر فرمودن روی تعمقی داشته باشیم از نظرات سایر عزیزان بهره ببرید. خب من با اجازهتون با هم به سلام متدولوژی نقد هم باید نیمه پر لیوان رو ببینیم هم احیانا اگر چیزی به ذهنمون میرسه برای کمک به اینکه بحث ها تقویت بشه سوالات و نکاتی رو من عرض کنم. ما یک رو بسیار استفاده کردیم از مطالبتون و مهمترین نکته که باز میتونم به عنوان نکته مثبت در کار آقای دکتر عرض کنم همین روحیه تحول گرایی است که به وضع موجود ایشون بسنده نمیکنه و ما شاهد بودیم که آقای دکتر هر جا لازم بوده فلسفه بخونه میره فلسفه میخونه، هر جا لازم باشه منطق بخونه میره منطق میخونه، هر جا لازم باشه کلام بخونه میره کلام میخونه، هر روز میاد از یه زاویه‌ای برامون حرف جدیدی رو خلاصه ایشون باز میکنه و این به اصطلاح نقطه روحیه عملیه، یعنی کار یه عملی آقای دکتر گمان این نقطه مثبت انشاءالله هممون بتونیم به همین شکل راه های نرفته رو خسته نشیم و بپیماییم. آیا تو نکات مثبت رو من اول عرض کنم؟ آیا دکتر در طرح مقالهشون و ارائه که داشتن با اون چهار تا معیاری که کمیته تحول در علوم انسانی شورای انقلاب فرهنگی مطرح کردن، یعنی بروز رسانی، بومی سازی، کارآمدی و اسلامی سازی، نقطه مثبت کار آقای دکتر اینه که تو بروز رسانی و بومی سازی و کارآمدی توجه دقیقی دارن که از قبل این ستا تحول ایجاد نمیشه. این رو خیلی از صاحب نظران ما تو شورای انقلاب فرهنگی، تو دانشگاه‌ها، تو حوزه هنوز تو این ستا موندن، یعنی این رو ما باید یه جایی تموم بکنیم. با بروز رسانی، بومی سازی، کارآمدی تحولی شکل نمیگیره. آیا دکتر اینو تو مقدمه بحث شو مطرح کردن، این نقطه مثبتی است. ما تو دانشگاه اینو باید بدیم، ما نگاه تأسیسی به علم باید داشته باشیم و این رو تو مطلب چهارم به معنای اسلامی سازی مطرح فرمودن که معمولا توی محافل آکادمیک این چهارمی رو به صلاح به یک معنا تو همون ستای بالایی حل میکنن، یعنی یا بومی سازی تلقی میکنن یا بزرسانی تلقی میکنن یا کارآمدیش رو میگن، مثلا واسه با زیست بوم خودمون تونستیم کارآمدی رو بالا ببریم پس اسلامی شد. ولی به روشنی این بس قابل تعامل و رویکردهای مختلفی که از اول انقلاب تا الان صاحب نظران در حوزه اسلامی سازی فکر کردن مکاتب مختلفی شکل پیدا کرده که های دکتر دیگه چون فرصت نیست خودشون اشراف دارن از اینها عبور کردن و به مکتب تأسیسی رسیدن. قطعا همونجور که مستحضرین خیلی از عزیزان ما در حوزه و دانشگاه که به این بحث ها ورود پیدا میکنن به نگاه تأسیسی نهایتا پیدا نمیکنن به اسلامی سازی. یه نماد خیلی روشنش تو عالم واقع نظام بانکداری ماست دیگه. از اول انگلاب اومدن گفتن اسلامیست بانک همون اما هممون متوجه بودیم نگاه اون نظریه کنزیان ها رو بردن در قالب مشارکت و مزاربه و مساقات احکام توضیح کردن. 40 سال هم از گرفتاریم، 45 سال هم از که هنوز خیلی از تحلیلگران اقتصادی ما ریشه مشکلاتمون تو نظام بانکداریمون میبینن و اینکه این جور خلاصه بنگاهداری و این جور اصالت دادن و تثبیت نرخ سود در بازار اعتباری پولی ما مشکلات اصلی اقتصادی ما از همینجا داره دامن میزنه. من به این نکته تاکید میکنم که دکتر به خوبی تو اسلامی سازی ورود پیدا کردن، بحث تأسیس رو مرتبط قرار میدن تو مقالشون. وقتی راجع به تأسیس هم میخوان صحبت کنن، منطق رو کلید واژه اصلی تأسیس تلقی میکنن. باز این مرحله هم خیلی از صاحب نظران حوزه و دانشگاه توش مونده که وقتی میخوان تأسیس کنن از کجا باید شروع کنن. خیلی از عزیزان ما میرن تو به اصطلاح فلسفه مضاف، یعنی فکر میکنن که با به اصطلاح از طریق فلسفه مضاف میشه تحول ایجاد کرد بدون اینکه منطق رو بخوان ازش دست بهش به اصطلاح ورود پیدا کنن. ببخشید من اینا رو دیگه بعضیش تکرار بحثای شماست، اما به زبان خودم دیگه اینجور برم جلو بینیم کجا میره. من چند دقیقه وقت دارم آقای دکتر؟
ما ده و نیم در خدمت جلسه هستیم. حالا شما مطالب
شما یه جمعه رو کنترل کنید، ما سریعتر و برای سیده رو بگم یه دلیل دیگه رو بگم دوستان که تشریف بودن ما استفاده کنیم.
پس تا 12 دقیقه 13 دقیقه
شما یه خلاصه چهارده. پس بحث تأسیس، بحث منطق، اینها بحث مهمی است که ما توی اندیشمندان امروزی که در حوزه دانشگاه دارن برای علم فکر میکنن، برای علم دینی دارن فکر میکنن، محدود کسانی رو میشناسیم که اشراف رو این مسائل داشته باشن. یه بحث دیگه های دکتر، اون نگاه تطبیقی با دانش غربه، خیلی بحث مهمیه. ما حتما بایستی در تولید علم نگاه تطبیقی رو فراموش نکنیم، وگرنه تو پازل مبانی غرب میفتیم چه بخوایم چه نخوایم، ناآگاهانه یا خودآگاهانه میفتیم و نمیتونیم گریز داشته باشیم. یه نکته مهم دیگه بحث های دکتر اینه که توی مرزهای دانش وقتی حرکت میکنیم باید حرکت کنیم، اما باز تو مرزهای دانش به شکلی نباید بریم جلو که از مبادی و پایات علوم اونها غافل بشیم و تو اون موزه بخواییم در واقع باز حرکتمون رو ادامه بدیم. از بدون شما که توجه ویژه‌ای دارن به بحث این که ما قلب رو نقطه تمایز متدولوژی و بحث‌های روش‌شناسی خودمون می‌دونیم با روش‌شناسی موجود که رابطه بین غیب و شهود رو، غیب و مشهود رو میتونه برقرار بکنه به درستی، این هم نکته مثبتی است. اما تو این رابطه سوالی و یه سر نظری دارم که بعدا خدمتتون عرض میکنم. از نکات بسیار خوب بحثای دکتر نقد منطق سوری است، به معنای اینکه اگر ما میخوایم تحول تو علم دنبال بکنیم واقعا نقاط ضعف منطق سوری رو ببینیم و بدونیم که چه مشکلاتی داره، مثل اینکه یک کل متغیر رو نمیتونه ببینه، طیف نمیتونه ببینه، جهت رو نمیتونه ببینه. اینا بحثه ایست که ضعفای اساسی است که منطق سوری داره و به هیچ وجه ما توی ساختن نظریه به معنای نظریه علم دینی و علوم دانش تجربی رایش اونا کنار گذاشتن، اصلا اینا رو اصلا مورد توجه قرار نمیدن. اگه میخواستن با منطق سوری دانش غرب روش کنه به اینجا نمیرسید، این بنبست ها رو از طریق دیگری مثلا منطق سیستمی حل کردن. تو منطق سیستمی باز اشاره خوبی داشتن به این که قایت عالم رو نمیبینه
من تبیین کنم فرمایش آقای دکتر رو که وقتی ما راجع به سیستم های باز صحبت میکنم، نهایتا در نظری عمومی سیستمی، نظری سیستم های باز سیستم ها رو شامل مشمول میبینه، اما سیستم شامل رو به جایی میرسونه که میگه من قدرت تجربهش رو داشته باشم. اگر شامل ترین سیستم رو ازش نفع نکنه، مثل مثلا بحثه بولدینگ، طبقه بندی نهگانه بولدینگ رو که طبقه آخر رو میذاره ماورا طبیعه، نفع نمیکنه آی دکتر، اما میگه من دیگه قدرت شناختش ندارم. چون قدرت شناختش ندارم، سیستم باز تا همون سیستم های اجتماعی تاریخی نهایتا آخرشه. حالا بعد خودش میگه هر سیستم های شامل به اصطلاح سیستم های زیر مجموع خودش و ویژگی های سیستم های زیر مجموع خودش رو داره و تأثیر میگذاره رو سیستم های زیر مجموع خودش. بعد اگر یه سوال بکنیم از بولدینگ یا هر صاحب فیلسوف غربی که بگیم پس اگر تو نمیشناسی اون تأثیر خودش رو میذاره یا نمیذاره، دیگه پاسخی ندارن. حالا من شناخت ندارم معنیش این نیست که اون تأثیر نمیتونه بگذاره، ولی سیستم باز رو به همین معنا میکنن که چون من نمیتونم بشناسم، دیگه مثلا همون سیستم آخرین حد رو میذارن، حد لا، حد یقف شناخت سیستم، و از اونجا میبندن سیستم رو که بعد میتونن بیان حرکت رو تعریف کنن. وگر نگه شما یک حد ثابت رو تو سیستم های باز تعریف نکنید، دومینو میشه دیگه، همه چیز به هم ربط داره، هیچ حرکتی شکل پیدا نمیکنه، نظمی تو عالم شکل پیدا نمیکنه. این دومینویی که لازم فلسفی تسلسلی ایجاد میکنه، این رو نمیتونن پاسخ بدن با مفهوم سیستم باز. این باز نقطه مثبت بحث های دکتری که ما به یه پایت عالم نسبت میدیم، آخر عالم باز نمیذاریم تو سیستم های باز آخر رو. حالا بحث این که رابطه جزء و کل و ثابت و متغیر، این خودش نیاز به یه بحثی داره که فکر میکنم، حالا خواهشم اینه که آقای دکتر رو از همینجا که من حالا سوالات خودم رو شروع میکنم، از همینجا این بحث ثابت و متغیر و جزء و کل باید خیلی تبیین بشه. یعنی ما واقعا ما نسبت بین جزء و کل نداریم، یعنی به جای جزء و کل میذاریم ثابت و متغیر، یا نه ثابت و متغیر تو یک حوزه‌ای بس میشه تو منطق و جزء و کل توی حوزه دیگری بس میشه که ما هم بهش میتونیم ورود پیدا کنیم، که من دومی رو معتقدم که ما هم جزء و کل رو داریم هم ثابت و متغیر رو، و این دو تا نسبت این دوتا رو باید ببینیم. آخرین نکته‌ای که حالا اینم بگم قبل از اینکه حالا نقدش بپردازم، بحث از حضور شما اون جبر علی است که واقعا به نظرم فلسفه روش‌شناسی غرب نمیتونه جبر علی رو توجیه کنه، و همه بحثایی که تو مبانی جامعه شناسی و روان شناسی و مدیریت و امثال اینها وقتی رابطه بین عامل و ساختار رو بحث میکنن که بالاخره یک ساختار جبر میگیرن، عامل رو مثلا منشأ دخالت میگیرن و اختیار انسان، و تمام و نظریه پردازان فیلسوف غربی که میان در واقع با نگاه معرفت شناسی بین سابجکتیویسم و ابجکتیویسم رو جمع میکنن، از اون طرف بین جبر رو اختیار میخوان سازگاری درست کنن و طبقه بندی نظریه ها رو در این پارادایم ها تعریف میکنن که به چه میزان ما مختاریم میتونیم تاثیرگذار باشیم، به چه میزان نمیتونیم تاثیرگذار باشیم. بنابراین جبر علی رو با علود فلسفی، فلسفه غرب نتونست پاسخ بده اختیار جاش کجاست، و این رابطه بین اختیار با جبر رو اینها مفصلا گیرن توش از علود فلسفی. خیلی اینم آقای دکتر پرش پرداختم، ولی حالا اینا عرض میکنم انشاءالله اینا همه رو وقتی تبیینی وارد بشن، این کتاب باید بخونیم و اینها رو در متوجه قرمون در قالب این مقاله در قالب 12 صفحه قطعاً همه این مفاهیم رو نمیشه تبیین کرد. خب اینها فی الجمله نکاتی بود که به نظر من میرسید که میشد ازش در واقع به عنوان نکات مثبت نام برد، و اون طبقه بندی آخری که وجه اختلاف و وجه اشتراک روش شناسی و منطق خودمون رو برای تحول که پیشنهاد نمون منطق مطلوب،
با مبانی با پارادایم اثباتی و تفسیری و انتقادی بحث میکنن. اینم نقطه مثبت کار آقای دکتری که اونجا این تفاوت‌ها رو متوجه قرار دادن، هرچند که در قالب مثل همون مطالبی که آوردن حالا هم توضیحات بیشتری لازم، الان صرفا توی جدول اینها رو دیدن، هم توضیحات بیشتری لازم داره، هم شاید بعضی از کلمات رو اگه فرصت مثلا مباحثه بیشتری باشه بشه اینها رو دقیق‌تر کرد. اما حالا چند جمله راجع به این که نکاتی عرض میکنم که اگر آقای دکتر جوابی داشته باشین من استفاده میکنم، اگر نه محل تأمل میتونه قرار بگیره برای اینکه بهبود پیدا کنه نگارش و تدوین این جور بحثا. من از عنوان خود مقاله آقای دکتر شروع کنم. آقای دکتر عنوان مقاله شون هست، پس باید به متن مراجعه کنم، می‌خواستم
علم متناسب با زیست بوم ایرانی،
منطق علم متناسب با زیست بوم ایرانی اسلامی یا اسلامی ایرانی. من به نظرم میرسه پارادایم پست مدرن به این عنوان حاکمه. اولین نقدی که بر دکتر تو این عنوانه تو پارادایم پست مدرن این عنوان رو گذاشتن، متناسب با زیست بوم همون منطقی پست مدرن داره که تو متناسب با هر زیست بومی شما یه جور فکر میکنی، منطق رو میخوایم فکر کنی زیست بوم لازم داره. پس نگاه تا عنوان رو من دیدم به نظرم میرسه اینو میشه آی دکتر تغییراتی درش بدن که متناسب با محتوای مقالهشون باشه، که اساسا پست مدرن رو هم نمیپذیرن آی دکتر، ولی عنوان مقاله رو متناسب با پارادایم پست مدرن طراحی شده، این رو میشه تعریف کرد، یعنی تغییر داد بدن. عرض به شما که عرض در بحث
همینجا من یه
برات بگم.
میشه عنوان رو منطق علم در اندیشه علم دینی گذاشت.
برحال یه چیزی بگیم که یه پارادایم خاص تو ذهنمون نیاد از ابتدا، یعنی شما میتونید با پارادایم اثباتی عنوان گذاری بکنید، میتونید تو پارادایم تفسیری عنوان گذاری بکنید، میتونید با پارادایم پست مدرن، یعنی با هر کدوم از اینا من با همه میتونیم الان 5 تا پارادایم تعریف کنیم، عنوان مقاله همین مقاله های دکتر رو با 5 جور میتونیم بذاریم، ولی کسی که عمق پارادایم ها رو اشراف داشته باشه میفهمه الان این تعریف تو کدوم پارادایم داره تعریف میشه. این یه مقدار نیاز به تأمل داره، من الان اصرار نظر خاصی ندارم. بله آی دکتر، نه من که آی دکتر مثبت، نه من میگم عنوان، نه عنوان رو طوری بذارن که نقشه اراده رو توش ببینن دیگه. عنوان رو گذاشتن منطق متناسب با زیست بوم، من میگم منطق یعنی پس نقش خود انسان و ایمان و مکتب و باورهای رابطه با غیب چی میشه تو این، یعنی اون نقش اراده رو تو عنوانم من میگم، پارادایم رو من میگم محتوای کاری خودشون تعریف نکرده، عنوان رو تو پارادایم خودشون تعریف نکرده.
در واقع درس تو کاملا درسته، ولی لحظه اینو می نوشتم بسیم بگم که یعنی اون منطقهای رایج برای ما کارساز نیستن، این منطقه که با این فرهنگ در واقع جور هست، ولی کاملا درست می
کنم. حالا این باید فکر بشه، عرض می کنم بگم ما بله ما عرض کردم نکته مهم بحث‌های دکتر همین نگاه تطبیقی است. الان خدمت برادرمون عرض کردم که ما وجه اختلاف رو اشتراک رو ببینیم، وجه اختلاف هم ببینیم، بعد متناسب با وجه اختلاف ها اصطلاح درست کنیم، عنوان درست کنیم و و امثال اینا. اگه متناسب با وجه اشتراک ها عنوان درست کنیم و بنویسیم نظریه بدیم، میفتیم دست راه اونا، چون وجه اختلاف تغییر نکردیم برای خودمون.
آقای دکتر اگر اون اراده هم کابل مهوری یعنی فاقد شناس ها میفتیم که دام پوزیتیویست
هم. حالا همین ما بسید باید تفاوت بین فاقد شناس ها و محیط رو خودمون تعریف خاص داشته باشیم تو و اصطلاح بعد اصطلاح جدید کنیم،
آقای دکتر
جد اصطلاح بکنیم ما.
اگه جهل اصطلاح نکنیم که از ادبیات تخصصی خودمون نمیتونیم دفاع بکنیم که، بل ادبیات رایج عامیانه رو میتونیم استفاده بکنیم، اما ادبیات تخصصی جهل اصطلاح لازم داره. اینجاست که من از کرده عنوان حساس شدم، گفتم از همینجا باید اون محتوا نسبت به با این صورت ببینیم. یکی از جاهایی که باز قابل دقتی شاید باید دکتر گفتن جایی، ولی یه مدار تو کلامیشون به تو بعد جا من دیدم، مثلا ملاک صحت رو فرمان که اگر تو نگاه اثباتی کارآمدی ما توجه به آرمان هاست، خواستم بگم به نظر میرسه کارآمدی درجه از آرمان ها رو شاید ما بتونیم دقت بکنیم، یعنی ما از کارآمدی غافل نیستیم. باز این دوتار بگم بله بله. آیا دکتر تغییرات خاصی دارن که بعض موجودی که ما نگاه میکنیم منطقه کشفه؟ من به ذهنم برسی که رسومن اینطوری نیست. آیا دکتر وقتی ما بعض موجود توصیف میکنیم تو پارادایم های مختلف توصیفات مختلف میکنیم، یعنی انتقادیون بعض موجود توصیف میکنن غیر از تفسیریون، بعض موجود اونها تفسیر میکنن غیر از اثباتیون، یعنی همه توصیف میکنن، لزومن توصیف فتحانیون کشف نیست، اما با پایدارم های فکری توصیفات مختلف انجام میگیره. مثل اینکه مثلا فرض کنید که حالا مثالش میزنیم، اینها رشد اقتصادی رو بر اساس نظام ربوی توصیف میکنن، ما میگیم بحران توصیف میکنیم، میگیم بحران، اونا میگن رشد. این مفهوم رشد و بحران توصیف میشه تو دو فرمان با اون هر کشف لزومت یکیش کشف نیست. این رو باز قابل دقته، یعنی من میگم میشه روی این بحث به سلام مرتبط ها قرار بکنیم. چون من فرصت ندارم بذارین یکی دو مورد اصلی رو عرض کنم. یکی بحث از قلب رو توی نکته هفت که اشاره میکنن که در واقع تو بحثی که آوردن، نکته هفت رو تو نکته هفت میتونم منطق اومد و حتما به تعامل تناوبی ست و منشه ادراک در انسان با مهدت قلب که فرادست حس و عقل بوده در مرکت با مجرده باور دارم. من یه سوال دارم، من میگم این قابل تعمله، آیا واقعا تو روش شناسی رایج فقط که تو جمعی هم با مثل آخر دستگیریشون دیگه ها دوتار با هم مطرح کنم آخرین بحثایی بود یا خیستان فرمان که منطقه رایج دو تا ابزار حس و عقل رو مرتبط قرار میدن ولی ما قلب رو به شکل خاص مرتبط قرار میدیم، این مقدار قابل توجهه که آیا واقعا اونها قلب رو و ادراکات قلبی رو تو نظریه پردازشون قبول ندارن و اون رو دخالت نمیدن؟ به نظر من اینجوری نیست آقای دکتر، یعنی مثلا اگر ما قلب رو مثلا اخلاقیات بگیریم، گرایشاتمون بگیریم، تمایلاتمون بگیریم، اینها اشتیاق قلب بگیریم که یه عقل نیست که، اگر اینجوری بگیریم اون هم اینها جهت میده عقلشون رو به حسشون، یعنی عالم عالم قلب به اونها، عالم گرایشات و تعلق و ارزش‌ها و اهداف، وقتی که دیگر من لذت میبرم، آرامش رو تو لذت میبینم، این حالت قلبی رو بس میکنه، وقتی حرص رو اساس بحث رقابت تو بازار آزاد میگذاره، میگه اگر شما میخوایی رقابتت رو جلو ببری باید جیدی اخلاق حرص رو تقویت کنی تو جامعه، الگوی مصرف باید مرتب اشتداد داشته باشه و امثال اینها. حالا این بحث ها که بحث اخلاقیه، اینها میاد توی بحث قلب و تو نظری پردازی اونا هم قطعا دخالت داره. آخرش سوال میکنی چرا اینجوری شد که من اینجوری لذت میبرم، اینجوری آرامش دارم، اینجوری اینجوری خوب راحتن. آخر یک حالت قلبی رو، یک لذت رو، یک آرامش رو، حالا که از دید ما ممکنه آرامش نباشه، اون برای خودش قبول میکنه و بعد اون رو به مفهوم تعادل و مطلوبیت و صحت و کارآمدی و همه اینها، یعنی کارآمدی در جهت اون چیزی که از لحاظ اخلاق براش آرامش میاره شکل پیدا میکنه.
پس این سه تا منشأ ادراک تو نظر پردازی و تو انسان شناسی قلبی هم مطرحه. ما بحثمون سر اینه که قلبمون به سمت خدای متعال بره و عالم غیب یا به سمت دنیا، یعنی اون چیزی که از آیات قرآن ما استفاده میکنیم و من الناس من یقول ربنا آتنا، یه ده هستن که میگن خدا ما به ما دنیا رو بده برای دنیا، بعدش میگه من هم و از اونها یه کسایی هستن که میگن ربنا آتنا فی دنیا حسنه، همین دنیا رو به قید حسنه میخوام، نه دنیا برای دنیا. دنیا به قید حسنه نسبت بین دنیا آخرته، ابدیت رو میخواد برای انسان به همراه بیاره. قید حسنه برای دنیا با قید دنیا فقط برای دنیا دو تا قلب به وجود میاره، دو تا گرایش به وجود میاره، دو تا دنیای رسال اخلاقی درست میکنه. این حتما اینها تو نظریه پردازشون شکل پیدا میکنه. پس ما نیستیم که ما به قلب اعتقاد داریم اونا به قلب اعتقاد نداشته باشن. تو اکثر کتابای روانشناسیشون، مدیریتیشون، روانشناسی اجتماعیشون، جامعه شناسیشون، اقتصادشون، اینا رو مرتب دارن مفاهیم قلبی رو و اخلاقی رو اینا رو ذکر میکنن و اینها رو پشتوانه بحث عقلی و حسیشون قرار میدن. پس اونا هم با سه تا ابزار کار میکنن، ما هم با سه تا ابزار کار میکنیم. آخرین مورد عرض کنم که دیگه حالا همون بحث تقومه، مهمترین مسئله ای که من فکر میکنم اگر همه اون بحث های مثبت که آقای دکتر عرض کردن و قابل قدردانی که آقای دکتر به این بحث ها دقیق توجه دارن و خیلی از اندیشمندان ما هنوز این مراحل رو طی نکردن، آخرین بحثی که میمونه این تقومه بین این سه تا منشأ ادراک ما که نسبتش با مثلا مفاهیم وحی باید دیده بشه. این تقومه را آقای دکتر ما باید یه جوری ورود پیدا کنیم. تقوم یعنی چه؟ همونجور که به خوبی فرمودن وقتی ما اسناد بالا دستی خودمون رو نگاه میکنیم، صاحب نظران میشینن و نهایتا اهداف و آرمان ها تعریف میکنن مثل سنن تحول، وقتی واردش میشین یه چگونگی هیچ خبری نیست، خودمون در مسیر تولید علم دوباره یه اهداف میذاریم، میگیم تقوم حس و عقل و قلب، وحی و عقل و حفظ، بعد میگیم چگونه دوباره توش میمونیم. یعنی میخوام بگم همین نقد به خودمون وارده. از همه عزیزان خواهشم اینه که کمک کنن به تبیین این چگونگی. این سوال اساسی امروز دانشگاه‌ها و حوزه ماست، چگونگی تقوم این ستا. این ستا رو همه پذیرفتن، شما نمیپذیرین خواهم بید. حالا نه من عرض کردم اونا، اون همه که میگم همون کسانی که از این مراحل های دکتر عبور کردن، او از اونا عبور کردن. حالا اون مثلا فرض کنید جمع تو کل کشور یه جمع 100 نفره 200 نفره مخبگان داشته باشیم، 500 نفره داشته باشیم حوزه و دانشگاه، که اینو میپذیرن. مثلا آقای دکتر ایمان کتاب نوشتن، پارادایم به اصطلاح رئالیسم خلاقانه شون، دیگه میپذیره دقیقا. میگه سه تا منشأ ادراک رو ما باید مد نظر قرار بدیم، اما چگونه؟ این سوال چگونگی سوال اصلی امروز ماست که انشاءالله با تمرکز بر این موضوع ما بتونیم فضایی رو تو دانشگاه و حوزه ایجاد بکنیم که اندیشمندان راهی رو پیدا کنن برای این چگونگی این تقوم، که اگر این چگونگی تقوم آقای دکتر زاهد ما بتونیم تبیین کنیم، مقابل روش شناسی موجود میتونه ارائه بشه و بعد کرسی های پایان نامه ها و تحقیقات ما دیگه به اختلاف 180 درجه منجر نشه بین علمای اون علم تو روانشون تو مدیریت و امثال اینها. بیایم من آقای دکتر با هم بحث کنیم توی چگونگی ها با هم بحث کنیم، ایشون بگه معیار صحت رو من اینجوری میبینم، شما بگه معیار صحت رو من یه جور دیگه میبینم، بگه فرآیند آزمون این فرضیه رو من اینجوری میبینم، شما بگه فرآیند آزمون فرضیه رو من یه جور دیگه دارم میبینم.
یعنی اینجا ما چگونگی رو به نحوهی ببریم جلو که از فرضیه سازی تا به اصطلاح جمع‌آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات و به اصطلاح تایید نظریه ها برای که بتونه اینها تو عالم خارج پشتوانه تصمیم گیری مدیران و مجریان و سیاستگزاران کشور تو عرصه‌های مختلف قرار بگیره، اونجا تو متدولوژی این چگونگی تقوم اختلافات 180 درجه پیش نیاد و حوزه و دانشگاه به عنوان دو تا بال علم تو جمهوری اسلامی بتونن منشأ خدمات بزرگی برای طراحی نقشه‌های تکامل و پیشرفت جامعه تو عرصه‌های مختلف باشن. به حول الله و قوته و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
جناب آقای دکتر جلجرمی‌زاده با دقت نظری که به کار بردند و نقاط مثبت و انتقاداتی رو که داشتن فرمودن، تصور میکنم با توجه به وقتمون که کم هست، حالا اگه دوستان عزیز سوال مهمی به ذهنتون میاد که ضروری میتونید بیان کنید که فرمود با همه رو یک بار باره آی دکتر تحویل پاسخت.
سهره خان دکتر اورک.
اورکپور هستم از بخش فلسفه دانشگاه. یکی دو تا ملاحظه رو میخوام عرض بکنم برای اینکه انشالله این اصطلاح جریان هم پژوهشکده به طور کلی، هم پژوهش‌های تخصصی خود استادان بزرگ در واقع بتونه انشالله مسیر بهتری رو طی بکنه. من یک نقد رو همیشه وارد میدونم به این پژوهش‌های روش‌شناسانه و اونم این هست که در واقع این پژوهش‌ها نگاه گسسته‌ای به منطق دارند. ما توی فلسفه در واقع بحث نسبت منطق با شناخت رو از ابتدای در واقع اصلا ابتدای تکون تفکر فلسفی ورود می‌کنیم، بحث می‌کنیم و نگاهی که در واقع نهایتاً حاصل می‌شود اینکه اساساً سیر تحول منطق سیر گسسته‌ای نیست. خود آقای دکتر هم انتقادشون به منطق سوری این بود که منطق سوری منطقی است در واقع فرازمانی و مکانی و بنابراین نمیتواند متغیرها رو ببینه و توجیه بکنه و این دقیقاً نکته درستی است. من حالا میخوام در تکمیل این مطلب عرض بکنم که ما باید این رو حتی بین خود پارادایم های منطقی هم ببینیم. یعنی اصلا همین مطلبی که فرمود اینجا بود دکتر جلجرمی‌زاده که مثلا ببینیم اصطلاحات دقیقاً توی کدوم پارادایم ها میاد. خود کلمه پارادایم رو ما وقتی در واقع استعمال میکنیم خودش به نوعی توی ادبیات پست مدرن است و اینها رو در واقع در عرض دیدن دیگه. من عرضم اینه که اگر بخواد در واقع کار مبنایی و کار تمدن سازی اتفاق بیفته و اصلا خلأ پژوهش هایی که توی علوم انسانی اسلامی در جامعه ما در جریان هست رو در این میبینم که این نگاه تاریخی به فلسفه و منطق رو هنوز ما پیدا نکردیم. کمکاری رو همیشه متوجه اهل فلسفه میدانم چون توی فضای فلسفی ما اصلا گفتگوی سنت و تجدد اتفاق نیفتاده که بخواد اینکه عرض کردم که واقعا هنوز بعضی همین رو هم نپذیرفتن. این یه واقعیت تلخ است که در واقع اهل حوزه ما یا به اصطلاح اساتید فلسفه سنتی خیلی اصلا اقبالی ندارن به این بحث ها که حالا بخوان پیوندی برقرار بکنن. من فقط ببخشید عرایزم رو کوتاه کنم که وقت گرفته نشه. معتقدم باید اگر ما اوکی توی سطحی از بحث میایم از چندین منطق صحبت میکنیم، در سطح بنیادی تری مهم است و لازم است که نسبت این منطق ها رو رصد کنیم و ببینیم که منطق سوری به هر حال منطق از کار افتاده ای نیست. منطق سوری سر جاشه ولی دقیقا به دلیل خلأهایی که داشته این منطق در واقع ازش عبور شده و فرض کنید که منطق دیالکتیک هگلی حالا بعد ازش تعبیر شده و منطق سیستم ساز و سیستماتیک و تکمیل شده، این منطق انکار منطق سوری نیست بلکه فراروی از منطق سوری است با پیوند دادن بین در واقع فلسفه و تاریخ و بنابراین این حتما باید توی بحث‌های ما دیده بشود. یه نکته دیگه هم که حالا خیلی خلاصه عرض بکنم، این خیلی یعنی آقای دکتر من نمیدونم چجوری از منظرتون تشکر بکنم، خیلی به وجد اومدم وقتی شما دقیقاً دست گذاشتین روی نکته‌ای که مقفول‌ترین در واقع نکته است ولی لازم‌ترین در واقع نکته هم هست و اونم در واقع بحث تبیین این تقوم است. اول این سه منشأ ادراکی و بعد هم تبیین تقومشون به وحی. من می‌خوام عرض بکنم دقیقاً همونجوری که می‌فرمایید نه تنها غربی‌ها به بحث قلب بی‌توجه نیستند بلکه تو همین سیر تاریخی که اتفاق افتاده و نیاز هست که در واقع اهل فلسفه و اهل علوم انسانی همچنین نگاه جامع تاریخی رو به سیر تحولات اندیشه داشته باشه. خود غربی ها در واقع در پارادایم در من از کلمه پارادایم خیلی واقعش خوشم نمیاد از کار بردش، در اندیشه به اصطلاح پدیدارشناسانه که در واقع یکی از مهمترین نهله های مکتب فلسفه معاصر هست، دقیقاً این خلأ قلب احساس شده و بحث های فوق العاده جالبی توسط اندیشمندان پدیدارشناس معاصر غربی دقیقاً در اولا اینکه بحث قلب رو آوردن باز کردن، مثلا ماکس شلر که یک فیلسوف معاصر پدیدارشناس خیلی شناخته شده یعنی نیست ولی فوق العاده بحث های بکری تو این زمینه داره، و بعد هم دقیقاً وارد این چگونگی نسبت این سه مقوله شدن. ببینید فرهنگ غربی خلأ وحی مستقل از تفسیر رو دارد، مثلا الهیات مسیحی الهیات مستقل به اصطلاح متن مقدس از الهیات جدا نیست، ما همیشه یک متن مقدس مستقلی داریم به اسم قرآن کریم و فرمایشات معصومین و الهیاتی ناظر به اصطلاح تلاش متدینین اسلامی در طول تاریخ به اصطلاح اندیشه اسلام برای فهم این متن. در الهیات مسیحی همچین چیزی واقعا نیست و این خلأ رو اینها واقعا باهاش مواجه هستن. برای بحث تقوم این ستا به یه چیزی به اسم وحی نیست، ولی فوق العاده اتفاقا ورود کردن و تلاش کردن که این چگونگی نسبت بین این ستا مؤلفه رو در واقع بحث بکنن و بحث های خیلی خیلی قابل اعتنا و قابل تأمل وجود داره که متأسفانه خیلی بحث یعنی که میفرمایید با بریم سر این تبیین، من معتقدم که با در واقع این که ببینیم اونها به اصطلاح این بحث رو چگونه پیش بردن و استفاده خودمون در واقع از اون بحث ها داشته باشیم خیلی ضروری است. و جمله آخرم هم این که در واقع ما تمدن سازی غیر ممکن است مگر اینکه فلسفه ما اندیشه سنتی ما با همه غنایی که دارد مواجه بشود با اندیشه غربی با همین نگاه تاریخی استفاده بکند و عبور بکند. ما هرگز نمیتوانیم بگوییم که من زاویه نگاه خودم رو دارم و با این زاویه نگاه میخوام تمدن بسازم، چون تمدن یعنی روابط قدرت ایجاد کردن، یعنی سلطه ایجاد کردن و این سلطه سلطه اجباری نیست، سلطه یه در واقع با قدرت در واقع علم و اقناع اتفاق میفته و راهی جز در واقع این مواجهه و عبور نداریم. خیلی عذر میخوام بابت تصدیق، ممنونم از توجهت.
نه واقعا نیست، من استفاده کردم این کاری آقای دکتر فرقی هم میکنم معمولا، ولی اصلا خدمت شما که کار قشنگیست. میخواستم یه پیشنهاد بدم که آقای دکتر فرقی مثلا بخش تاریخیش هم انجام بدن، وقتی اینها این دانشگاه کاری آقای دکتر فرقی رو میدن وقتش مشکله. خب وقتی جوان امروز ذهن فلسفیش ضعیفه، خب وقتی مقالات رو میبینه پس میزنه با موجودتون خیلی مبناش فلسفی، وقتی ما در قالب تاریخی میبینه چرا چنین اتفاق افتاد، چرا وحی از در واقع حس و عقل و ایران جدا شد، چرا در واقع توی این زیستبومه اتفاقات فراگ اون چه اتفاقاتی باعث شد، چه اتفاقات داخلی بین المللی نامده استعمار چجور، این قابل دریافت‌تر میشه، یعنی دریافتش راحت‌تر میشه تا ما با زمینه‌های کاملا فلسفی و سخت جوان امروز رو اقناع کنیم، چون هدف اینه دیگه که جوان امروز یعنی از از فطرتش پاکه او را به تعامل با میداره ولی فهمش رو سخت میکنه. ولی وقتی شما در قالب‌های تاریخی میاری که ابعاد تاریخ یعنی ادراک تاریخی بهش میگی که پیوند اینها ابن سینا را ساخته، پیوند اینها ملا صدرا را ساخته، پیوند اینها خواجه نصیر را ساخته، خب دانشمندان دیگه خلاق اینها، اون در واقع میدونه که پس تمدن سازی بوده، یعنی بر اساس اینها ایران به تمدن سازی رسید. این نکته هم که انشالله آقای دکتر فقدی رو میتونه فاز دوم و کارشون رو به اون سمت ببره که برای دانشجو قابل دریافت بشه. یه نکته دیگه هم همون سیاست گذاری هم که آقای دکتر فقدی خیلی مهمه که ما اینا رو وارد سیاست گذاری کنیم. چجور میشه با این حلقه مفقوده است دیگه از حالت ایده وارد سیاست گذاری بشه؟ چون سندای ما چه سند حالا مستند مثلا هویت ایرانیان من دیدم که همش اهداف آرمان سند که اهداف آرمان مثل چشم انداز 20 ساله که آرمان بود سند فرق میکنه با این آرمان ها که نیست. بعد این نکته دیگه میخواستم ببینم آقا دکتر تقوی منطق سیستمی رو همون منطق دیالکتیک دونستن یا تعریف دیگه ای دارن؟ به نظر میاد تعریف دیگه ای از منطق دیالکتیک ما داریم با سیستمی متفاوتن. نظرشون در مورد منطق کوانتومی چیه؟ چون به نظر میرسد ولی غیر از اون منطق در واقع پروچیدیستی و اینها تو منطقای دیالکتیک و منطقای کوانتومی ما یکم نزدیک میشیم به غرب یا به اون علم بومی نزدیک میشیم که مثلا ما الان دوگانه در منطق اثباتی دوگانه است، یا عقل یا شر، یا قانون یا شر، یا روستا یا شر، دوگانه ها جامعه شناسی دوگانه که الان ما تدریسش میکنیم دوگانه. ولی تو منطق دیالکتیک ویژه منطق کوانتوم تو منطق دیالکتیک سنتز از بین این داز میسازن، منطق کوانتوم میگه نه این دوتا هم میتونن کنار هم دیگه بیان. مولانا میگه عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بل اجب من عاشق این هر دو زد. میخوام ببینم چه نسبت هایی با این دوتا داره اون منطق مطلی واقع دید.
خیلی متشکر، ممنونیم که شما برمش
منم فقط به سوال خواهم بگیم ما توی چشمندازی که من با مازنام رهبری تو بلوانی میدارن خودسازی، جامعه پردازی، گمتون سازی میدارن. ما منطق رو برای دستگاهی به این سه مرحله یا مرتبه به حساب دنبال میکنیم و علوم انسانی هم با تحقق این ستا میتونیم بگیم یا راه دستیابی به این سگانه خودسازی، جامعه پردازی، تمدن سازی میخواد به حساب به ما کمک کنه. اینا الان توی میدان عمل شاید به حساب اون سیری که باید تعریف بشه برای طی کردن این مراحل شفاف به ما نشون ندی، چون بیشتر رنگ فلسفی داره. همینطوری که گفتم اگر رنگ تاریخی هم به حساب مثالی بهش بدیم شاید در خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی که هدف اصلی حرکت 40 ساله دوممونه خیلی بهمون کمک
کنه. خیلی ممنون از مجموعه بحثایی که شد، خیلی استفاده کردم. عرضم به حضورتون که ببینید در واقع بحثای خیلی مهمی شد وجود داره که باعث بهش پرداخته بشه. من خودم روانشناس هستم، اصلا کارم هیچ کدوم از این بحث‌ها نیست، ولی بر اساس ضرورت دیدم کسانی که بایستی ورود کنن به این بحث‌ها ورود نمی کنند و انگار یه بار رو زمین مونده و من باید برم حالا هر که میتونم کمک بکنم، وگرنه من زمینای مطالعاتیم نه فلسفه هست نه منطقه نه، ولی به یه حدی احساس کردم که بایستی ورود کنم و اینا خیلی هم بحث‌های تخصصی نیستن، ولی سعی کردم که جمع بکنم اون بحث‌هایی که میشنوم و میخونم و تو پژوهشکده خیلی ما استفاده میکردیم از محضر همکاران محترم، یه جوری من اینا رو جمع کنم که از دست نره. و الان که نگاه میکنم اگر این کار رو نمیکردم همین بحثم با دکتر همین بود. الان احساس کردم که واقعا دستون خالی هست، ولی مفهومش هم این نیستش که این اون کار تراز مثلا نظام اسلامی هست یا نظام جمهوری اسلامی هست. واقعا ما باید یه آکادمی داشته باشیم که علم رو رصد بکنه و علم رو طراحی کنه و علم رو به اصطلاح استراتژی براش تعیین بکنه، تحلیل بکنه همه این مسائلی که میگید مثلا از نظر تاریخی و اینها. خب خیلی واقعا من احساس کنم که یه سری کمکاری های وجود داره. مثلا الان سرکار خانم دکتر اینجا هستن، بحث فلسفه ما یه وقتی بحث کردیم تو پژوهشکده که وظیفه فیلسوف چی هست، آیا یه سری بحث های انتزاعی که به هر جد ارتباطش ما نمیتونیم با امتدادش رو نمیتونیم تو جامعه ببینیم. یه وقتی مقام معظم رهبری این بحث فلسفه رو مطرح کردن که فیلسوف وظیفش تنها بحث های انتزاعی نیست، باید بیاد سر سامون بده، اون بخشش رو
امتداد اجتماعی،
امتداد اجتماعی منظور همین است، بیاره اونجا اینو دیگه به اصطلاح. بعد اون کسان دیگر هم همین چنین هستن، مثلا بحث فقه مثلا کلام، فقه اکبر، فقه حکومتی، الان 45 سال میگذاره باید به یه جایی رسیده باشه، بحثم خیلی شده، ولی خب به نظرم هنوز یه عده‌ای به نسبتی که باید روش وقت بذارم، یعنی منظورم این هستش مجموعی ما خودمون هر چقدر بیشتر پیش رفتیم دیدیم که اصلا بحثو خیلی گسترده هستن، اصلا بحث فردی تقریبا میتونیم بگیم کلا نیست، یعنی تعاملات سازنده میخواد، تیمهایی رو من همیشه اعتراض دارم که وزارت علوم چیکار داره میکنه، این همه کم میسازی میکنه، این همه دانشجو تربیت میکنه، بیاد یه بخشی از اساتید که در علاقمند هستن یه وظایف دیگری بهشون بسپاره، اندیشکده های درست کنه و عجب این نیازا رو، ولی خیلی بعید میدونم که اصل صورت مسئله رو کسی باهاش ارتباط برقرار بکنه یا کرده باشه. بنابراین اینا مسائلی هستن که واقعا درسته که چه اتفاقاتی داره میفته، مثلا ما باید نسبت به اینا تحلیل داشته باشیم. مثلا جناب صدرا که حالا کارهای فوق‌العاده فراوانی کرده، یه نقدی داره جناب ملا سردار به ابن سینا، میگه که چون ابن سینا هم کارهای تجربی میکرد به اصطلاح، هم تو سه تا بعد به اصطلاح عرفانی و عقلانی، حالا درسته که میگن نظامش نظام عقلانی هست ولی حرکت جوهری رو رفت و انتها نزدیک، فقط اون محور ثابتش نتونست متوجه بشه، فرق مواد جسمانی رو گفت ایمانن میپذیرم و الان نمیتونم میپذیرم که ملا صدرا اینو حل کرد، برجت این مسائلی که وجود داشت یه مکتب کامل داشت ابن سینا، یعنی یه مکتبی بود که هنوز هم میتونیم ما بهش استناد کنیم، چون هم تو بعد تجربه و عقل و وحی به مفهوم علوم ذوقیش مثلا تو همه اینا وارد میشد. سیستم سهروردی هم تو همین جوری بود، علارغم که اینا با هم دو تا زاویه تعریف میشه که مثلا یکیشون مثلا دیدگاه قلبی داره که عقلی، اینا خیلی به هم تو هر دوتا دیدگاه خیلی به هم نزدیک هم هستن اتفاقا. و بعد جناب ملا صدرا با اون همه عظمتی که داشت که با مولای دکتر فلسفه رو اسلامی کرد، یعنی بحث بسیار توحید رو، اصالت وجود رو به جای اصالت ماهیت گذاشت، به اصطلاح این کار خیلی عمده کرد، ولی یه نقدی داره جناب ملا صدرا نسبت به ابن سینا که میگه که چه خوب بود که ابن سینا وقتش رو به جای الهیات به اصطلاح روی طبیعیات فلسفه، روی الهیات فلسفه میگذاشت. یعنی الان نقد داره که چرا، یعنی عمرش رو تلف کرد که حالا رفت روی بحث تجربی، مثلا داروشناسی، نمیدونم ستاره‌شناسی چی. خب به نظرم از همونجا، حالا این ایده منه، یه کسی که فلسفه رو عمیق میخونه یا تاریخ دین رو خیلی خوب میدونه، باید بیاد اینو نفت کنه که آیا این یه مسیری بود که ما رو انداخت تو جنبه عقلانیات و ذوقیات اینها و از تجربه که ما صاحب دانش تجربی بودیم، ما رو انداخت تو این و ما رو عقب انداخت الان که ما اینقدر مثلا نسبت به قبل تو تجربه دانش تجربه عقب هستیم که ما رو سوق داد به این سمت. خب اینا چیزهایی هستن که واقعا بایستی به صورت جد بهشون پرداخته بشه. و عرضم به حضورتون که فردی هم واقعا نیست یه کارهای، و من احساس کنم که خب دانشگاه ها یا اساتید تو رشته‌های مختلف اون وظایف خودشون رو خیلی نمی‌شناسن، یعنی نقشی که تو این تمدن سازی دارن مربوط به مثلا یه رشته خاص نیست، مربوط به این هستش که همه با هم یه تحولی تو این دیدگاه هاشون به وجود بیارن نسبت به اون علومی که اشراف دارن. واقعا خب این یه مسئله هستش که باید یه جایی مثل یه آکادمی، یه نهادی این مدیریت دانش رو به عهده بگیره، بتونیم ما به سرعت به این اشکالات بپردازیم، وگرنه با این وضعیتی که داریم نگاه میکنیم معجزه که نمیشه، باید این اشکالات که الان شما میفرمایید خیلی دقیق میگید، باید خب اینا به صورت جد عملیاتی بشه، براش تعریف بشه. و در این حال که الان من میدونم سازمان های موازی که دارن کار میکنن، همین اخیرا از من خواستن که گفتم ما شما رو انتخاب کردیم و اونه کسی که بیایی تو نظریه علم دینی نظر بدی و اینا یه سری 16 تا محور برای من تعیین کردن. من گفتم 16 تا محور ما ازش عبور کردیم، امکان علم دینی و این بحث ها که اصلا ما بیام دوباره راجع به این چیزا بحث بکنیم. الان خیلی کسایی که تو اندیشه علم دینی کار کردن پیشرفت کردن، خیلی مباحث جدید مطرحه. در اینا نمیگم اسم نمیبرم، ولی ظاهرا اینا مسئولیت پیدا کردن که این علم دینی رو توی محورهایی تبدیل کنن به یک اسناد بالادستی که مثلا بعد احتمالاً از طریق مقامزن رهبری اعلام میشه. ولی خب من در اینقدر اینا خودشون اطلاعاتشون کمه، یک مجمع روحانیون هم هستن جایی از این جایی هستن که متصدیش روحانیون هستن، من در اینقدر واقعا بنابراین یه جوری وانمود کردم که یعنی منو بذارن کنار یه دموکرات آخری بحثاشو نیارن، چون دیدم که اینی خیلی اطلاف بخته. بنابراین واقعا این مسئله هست، یعنی هنوزم هست، یعنی هنوزم صورت مسئله درست تعریف نشده، هنوزم این مسئله وجود داره. اما در رابطه با قلب، بله ما اون قلبی که بربیابگر رو نمیتونیم بشه نپردازیم، کما اینکه بحث اسپریچوالیتی و معنویت هم الان تو قلب مطرحه، به عنوان 2003 یونسکو ثبت کرده با سایکو سوشال اسپریچوالیتی، چهار بوده به اصطلاح سلامت انسان رو. و این اسپریچوالیتی رو که اونا میفهمند، البته اونا هم خودشون در دو شکل میفهمند، معنویت بدون دین، معنویت با دین. یعنی ضرورتا میتونه معنویت ربطی به دین نداشته باشه، یعنی انسان هم لزوما دینی باشه. مثلا پرسشنامه‌ای که تجارب معنوی هست، خودشون میگن پیش‌فرض ما مثلا اینه که دین رو قبول نداریم. مثلا خب قلبی‌ها به این رسیدن، اون بحث قلب هم که میفرمایید رسیدن، البته اون بحث چگونگیش خیلی جالبه که ما حالا خیلی باید استفاده بکنیم که چجوری این توقم رو تعریف میکنن. ولی قلبی که اونا متوجه میشن با سقفش با قلبی که ما متوجه میشیم به نظرم خیلی متفاوت هست. اون سطفی که اونا متوجه میشن باز در حیطه محسوسات، در حیطه آره خیلی خوب قبول میکنیم، ولی سطحش سطحی که بتونه به یک منبع معتبری وصل بشه و خط بگیره، مثل کلام حکمی اما. ببینید اگه کسی میخواد بیاد وارد این بحثا بشه، در حد کلام متعارفی که ما از دین میفهمیم دیگه فایده نداره. پیامبر وقتی با سلمان برخورد میکنه، امام چهارم وقتی با ابو حمزه صومالی برخورد میکنن، وقتی با این جور افراد برخورد میکنن، چیزایی که به اونا میگن عین اون حرفایی نیست که به بقیه میگن، در حد فهمشون باشون صحبت میکنن. اینش کلام حکمی ما بایستی با این ارتباط ویژه‌ای برقرار، یعنی فراتر بریم از اون کلام متعارف، فهم متعارف. بنابراین این بحثا بحثایی میشن که اون وقت اونجا وقتی ما از بحث از به اصطلاح قلب میکنیم، میان بیارتش تو فضای به اصطلاح کلام حکمی امام، بیارتش تو اون سطح ارتقاش بدید، بعد میبینید که اون قلب اصلا نمیتونه این حد بفهمه. یعنی بعضی از بزرگان ما مثلا علامه حسن‌زاده امولی و بقیه معتقدن که حافظ حتما شیعه بوده، سعدی اینا. الان من با بزرگان ادبیات دانشگاه خودم که صحبت میکنن، اینا هیچ کدومشون اینا نمیپذیرن. اونا معتقدن که سعدی، مولانا، اینا نمیتونن شیعه نبوده باشن. یعنی اگه شیعه نباشه این حد از فهم از عالم رو نمیتونی پیدا بکنی. ابن عربی نمیتونه این حد از عالم رو بفهمه، محال این حد از عالم. ببینید وقتی ما از قلب صحبت میکنیم، به این حد مثلا ظرفیتی وجود داره که تو این فرهنگ وجود داره، جای دیگه نیست به این راحتی. این رو منظورمه، وگرنه اینه که خب اونا توجه میکنن، خب معلومه قلب رو میتونید شما تقلیل بدید به باور، یعنی اونا فقط دانش دارن، باور ندارن مثل به یه چیزی، خب انقدر تجربه کردن که باور پیدا کردن، توجه میکنید؟ یا آرامش رو مثلا ادراک نکردن، یا مثلا توی چیزای منفی حسادت و اینا رو که اینا همه رو خیلی تحقیق کردن، رو بخشش، روی شفقت، اینا خیلی کار کردن خود روانشناسی. بنابراین حتما به این چیزا توجه دارن، ولی اون سقفی که ما میگیم
بحثش متفاوت هست. دیگه مطلب خاصی کوانتوم اینا من خیلی زده نمیارم آید دکتر واقعیتش. حالا ولی مفاهیمی که میفرمایید خب خیلی خوب هست، یعنی هیچ وقت مسائل صفر و یکی نیست، مسائل به اصطلاح منطق فهم انسان ها. نکته ای که میگن گفتگوی تمدنی بین مثلا غرب و اندیشه علم دینی این گفتگو صورت نگرفته، یعنی ما نمیدونیم واقعا کجا فوزونی داریم کجا کم داریم. وقتی این گفتگو صورت میگیره متوجه میشیم و میتونیم اونا رو همراه کنیم به عجب به بین الازهانی بودن علم بایستی پیش ببریم. نمیتونیم بگیم که ما برای خودمون یه چیزی حساری دور خودمون میپیچیم پیش میریم، به عجب همه اینا مطرحه و همون ضرورت این رو میرسونی که واقعا یه جایی این آدم های زیادی که دارن کار میکنن که گاهی مثلا بعض از پیپرهایی که مثلا مقالات که مثلا من خودم می‌نویسم یا می‌بینم که خیلی تخصصی هم هست، یه دفعه تعداد خوانندگان اینو می‌بینم مثلا 4000 نفر اینو خوندن، می‌فهمم که حداقل 4000 آدم تو کشور وجود داره که به مباحث علوم انسانی علاقمنده، ولی اینا خب خیلی پراکنده کاری اینا خیلی زیاد است. خیلی ممنون وقت گذاشتید.
خیلی متشکرم، ممنونیم. تشکر ویژه از جناب دکتر سقفی، جناب دکتر جادرمزاده و همچنین حضار محترم تشریف داشتید. اظهار نظرهای عالی، انشاءالله که جلسات آینده در خدمت شما هستیم.